با عرض سلام مجدد حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. در ایران رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرد از میزان تصادفات رانندگی در ایام نوروز امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به میزان 6% کاسته شده است. وی افزود 37% از تصادفات جاده‌ای واژگون شدن اتومبیل‌ها بوده که اصلی ترین عوامل واژگونی اتومبیل‌ها خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان است. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، کاهش میزان تصادفات در ایران در حالی گزارش شده که میزان سفرهای نوروزی امسال نسبت به سال گذشته 9-10% افزایش داشته است. سازمان ملل متحد اعلام کرد به دلیل گسترش شرایط جنگ داخلی در سوریه، نیمی از 100 تن همکاران خود را از این کشور خارج می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از دیپلمات‌های سازمان ملل، به علت افزایش خطر جانی در سوریه، دفتر کار اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در سوریه نیز تعطیل خواهد شد و این دفتر به لبنان یا قاهره انتقال داده می شود. گزارش های دیگر در ارتباط با سوریه هاکیست، وزارت اطلاعات دولت اردن اعلام کرده است این کشور امروز به بستن گذرگاه مرزی اصلی خود با سوریه تصمیم گرفت. در طی 2 روز گذشته در این منطقه درگیری های شدیدی میان نیروهای دولتی و گروه های مخالف رژیم بشار اسد جریان داشته است. گزارش ها از استرالیا هاکیست بر اثر واژگون شدن قایق حامل پناهجویان در سواحل این کشور 2 نفر از سرنشینان آن کشته شدند و 90 سرنشین دیگر این قایق نجات یافتند. تابعیت این پناهجویان منتشر نشده است. بر اساس گزارش ها هر سال صدها پناهجوی غیرقانونی از کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا و عراق برای ورود به استرالیا تلاش می کنند و تا کنون بسیاری از پناهجویان که از طریق اندونزی و با قایق به سمت استرالیا رفته اند بر اثر واژگون شدن قایق ها جان خود را از دست دادند. به گزارش سازمان ملل متحد در سال گذشته بیش از 16,000 نفر در استرالیا درخواست پناهندگی کردند که این رقم نسبت به سال قبل از آن 37% افزایش داشته است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا اگر به وبسایت من تشریف ببرید و اونجا روی برنامه رازها و نیازها کلیک کنید، حدود شاید بیش از 1000 ساعت برنامه‌ای که طی 5 سال درباره موضوعی مختلف داشتم، برگزیده اون رو که 3 نفر از دوستان انتخاب کردن رو میتونید هر زمان که مایل هستید با عنوان بشنوید. به این معنا که فرض کنید اگر درباره جدایی یا طلاق هست، یا درباره حرمت نفس، یا درباره مسائل احتمالاً فلسفی است. اونجا سرفصل هایی داره و شاید بیش از 100 موضوع، برای هر کدام یک یا چند مطلب آمده. به هر حال از اون هم میتونید استفاده کنید. ضمناً اجازه بدید که بیش و مهمتر از همه سال نو رو به همه شما شنوندگان خوب و عزیز و همه هموطنان تبریک عرض کنم و یه توضیح کوچکی هم عرض کنم، چون چندین تلفن داشتم یکی از این روزها بعد از برنامه رازها و نیازها به من گفتن که آقای پورتاش اینجا تشریف دارند و مایل هستن با تو صحبتی داشته باشن برای برنامه نوروزی، و بنده اونجا با ننه سلیمه که بسیار هم جذاب و زیبا هستن روبرو شدم و اون گفتگو همین گونه سر هم آمد. از قبل کسی نه نوشته بود نه صحبت و قراری بود، و به همجاست که در حد یک طنز نوروزی لطفاً و حتماً بهش نگاه کنید و یا هر جور دیگه که خودتون مایل هستید. به هر حال گفتم چون چندین نفر تلفن کرده بودن این نکته رو عرض کنم که در این باره قرار و برنامه‌ای نبود، این سخن همین گونه پیش آمد و پخش شد. هر چه نظر شماست برای من کاملاً قابل توجه، اهمیت و احترامه. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آی دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
امیدوارم که صدای من داشته باشید. من سال نو رو تبریک میگم خدمتتون.
لطف دارید.
سوالمو در مورد گروه خونی و ویژگی رفتاری بر اساس گروه خونی، آیا همچین چیزی هست، وجود داره؟ ممنونتون میشم یه توضیح.
من فکر نمی کنم مطلب خاصی باشه، یا حداقل من ازش خبر ندارم عزیز. در این باره، درباره نه تنها گروه خونی، برخی از قدرت و ترشوهای دیگه هم که در انسان و بدن انسان حرفا زده شده، در خصوص نوع خوراک هم حرفای آمده، ولی من در این باره چیز جالبی نخواندم. مطالب پراکندهی در گذشته های دور شنیدم که چون به نظرم واقع بینانه، عاقلانه و به ویژه علمی نبود ازش گذشتم، و اگرم در این زمینه مطالعات و تحقیقات تازهی شده و حرفای جدیدی هست من ازش خبر ندارم، بنابراین هیچی دربارش نمیدونم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
به هر حال تلفن شما یک کمی هم تق و توق میکرد و قطع هم شد، از این بابت متاسفم. امیدوارم که به هر حال شما هم مطلبتون همین بود. اگر مطلب دیگه است لطف کنید تلفن کنید، در خدمتتون خواهم بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
سوال من در مورد مسائل ایران هست. جناب عالی چند مرتب، یعنی در چندین برنامه اشاره فرمودین که یک ایران آباد و آزاد در آینده نشاندان دور ما خواهیم داشت. اگر که این آبادی و آزادی رو به عنوان توسعه یافتگی و دموکراسی در نظر بگیریم، خب هر دو مفاهیم غربی هستن و خود شما فکر کنم چند بار اشاره کردیم به این موضوع. سوال من این هست که خب با توجه به فرهنگ ایران، پیشینه ایران، روحیات مردم ایران، روحیات به گونه عرفانی و شرقی، چقدر به نظر شما امکان داره که واقعا ایران تبدیل بشه به یک کشوری از نوع کشورهای غربی صنعتی با یه مناسبات برای سازوکارهای صنعتی بین تو روابط اجتماعی و مردم، و حالا به هر حال دموکراسی از نوع غربی در اونجا حاکم بشه، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی اجتماعی؟
بله، البته پرسش شما اگر بخوای یک کمی روش دقیق و سنگین حرکت کنید، یه مقدار در زمین‌های مختلف بعد از یه تعاریفی و یا توافق درباره موضوع‌هایی باید انجام بگیره، ولی چون وقت و فرصت کمه، من پاسخی رو که برای شما دارم خیلی کلی عرض می‌کنم، ولی اگر چیزی به نظرتون رسید خوشحال میشم که حتماً شما مطرح بفرمایید. ولی قبل از اون لازم به یه توضیح هست که در قسمت اول صحبت شما بود که شاید هدف شما از طرح این مسئله نبود، ولی من حالا که فرصتی پیدا شده ازش استفاده میکنم، و اون این هست که من بر اساس کمی آگاهی علمی به موضوعهای مربوط به دگرگونیهای اجتماعی و یا آنچه که تحت عنوان رفتار جمعی collective behavior هست، و متاسفانه به دلیل کمی اطلاعات از اینکه واقعا در زمینه‌های مختلف و متفاوت چه می‌گذره، یعنی کمی آگاهی دارم، ولی همیشه در صحبت ها عرض کردم اون اندازه دست بر آتش اوضاع ایران به دو دلیل ندارم. یکی این که 35-6 سال از ایران دورم، و دوم این که همکنون هم دنباله مطالب مختلف رو در ایران نمیگیرم به دلیل نداشتن وقت و امکانات، و بنابراین گفتگوی من یه بحث کلی علمی هست ولی بحث کلی مرتبط به اطلاعات نیست. بر اون اساس که البته همچنان بر اون پایه عرایزم رو عرض میکنم و همچنان هم هستم، فرض من بر این بود که تا آخر سال 91، یعنی تا چند روز قبل، میتونه اوضاع ایران دگرگونی های اصلی و اساسی داشته باشه و یکی از اون احتمالات هم نوعی شورش اجتماعی و آشوب و به هم ریختگی باشه، و این رو فکر میکردم حدود 6 ماه گذشته به عنوان یه احتمالی و یه جایی که از من خواستن یا خودم داوطلبانه عرض کردم اون رو در مرز 70-80% میدیدم، و همچنان هم تصور میکنم که دلیل اصلی اون برخورد من با موضوع در این بود که سیستم های اطلاعاتی غرب خبر از این میدادن که ایران تا آخر در حقیقت یا اواسط تابستان امکان دسترسی به بمب رو داره، و فرض و حرف من این بود که هم به دلیل احتمال خارج، که البته اون رو خیلی کم میدیدم، هم به دلیل فشارهایی که میارن با وجودی که بر روی کاغذ یه چیزه ولی در عمل مطلب دیگری است، و هم به دلیل حضور و وجود نیروهای مخالف در داخل و خارج، و به ویژه اختلافاتی که اونقدرها سنگین و عمیق نبود ولی میتونست آزاردهنده باشه، اگر ماجرای دسترسی ایران به بمب اتمی حدود فرض بفرمایید 3-4 ماه قبل، صحبت از 7-8 ماه بود، یعنی 2-3 ماه 3-4 ماه آینده، به نظر من شرایط به گونه‌ای می آمد، هم داخلی هم خارجی هم دخالت دیگران، که ما این برهم ریختگی رو قبل از سال 92 داشته باشیم. اما از اونجا که اخیراً ظرف 1-2 هفته گذشته این ماجرا به سال بعد افتاد، یعنی احتمال دسترسی ایران، خب به یک باره آنچه که فشار بین‌المللی هست و یا احتمال جنگ، امیدوارم هرگز به عنوان یه احتمال و امکانم مطرح نباشه، هیچ مسئله و مشکلی را هم حل خواهد کرد، بدتر خواهد کرد برای هیچ کس، و بعدم اختلاف عمیق و سنگین و رایی که من تصور نمی کردم در فاصله میان رهبری و آقای احمدی نژاد این چنین احتمالاً شکافی باشه از یه طرف، و ضمناً حمایت‌های داخل از هر دو جناح باشه، و مسئله جناح سومی که شاید مانند همیشه وقتی که آقای خامنه‌ای با 2 نفر یا در لحظه‌های آخر با 2 نفر روبرو بوده، همیشه جانب ضعیف رو می‌گرفته که قوی رو ضعیف‌تر کنه و در نتیجه بتونه با ضعف ضعیف برای مدتی کنترل بیشتری داشته باشه، تصور من این بود که میتونه این برهم ریختگی نه به خاطر خارج بلکه در داخل و فشارهای واقعی زودتر صورت بگیره. ولی همچنان در این نظر هستم که امسال سالی است که اون 20% یا 30% باقی مانده اتفاق خواهد افتاد و فکر نمی کنم گریزی باشه، مگر اینکه این البته احتمالش هم خیلی کم است، یه سازشی صورت بگیره که مسیر به هم ریختگی رو یه جور دیگه میکنه، یعنی قسم از سازش در خارج هست و در جهت مسئله اتمی ایران، و یا در داخل یه راه حلی پیدا کنند و یه دگرگونی پیدا بشه که بعدن بتونن به داخل و خارج این پیام بدن که به ما یه فرصتی بدید، ما همه موضوعها و مسائل حل میکنیم، و این به صورت حتی هم مفاهیم نبودن آقای خامنه‌ای است، کودتایی است در داخل ایران، و یا به یک باره تصمیمی که خیلی دور از ذهن در ایران نیست، آوردن یک گروه سوم از جمله نوعی از اصلاح طلبان و گرفتن یک فرصت از جهان و جهانیان در داخل و خارج هست برای که بتونن اوضاع را یه جوری اداره کنن. بنابراین مایل هستم این مطلب رو همچنان تأکید کنم که به دلیل بحران سیاسی که همچنان وجود داره ولی امکان مانور داره، ولی بنبست اقتصادی و ایدئولوژی امسال سال بسیار بسیار جدی و سرنوشت‌سازه و احتمال به هم ریختگی در حدی که کاملا محسوس و ملموس باشه و همه ازش با خبر بشن بسیار بسیار زیاده. این اول بذارید این مطلب و موضوع رو روشن کنم که خاطرم آسوده بشه، دوستان بدونن که اگر مطلبی در گذشته عرض کردم و سال 91 رو به احتمال زیاد سال به هم ریختگی اوضاع می دیدم، الان به سال 92 آمدم، اونجا هم با قطعیت و 100% که در این گونه موارد حداقل من حرفی نزدم، تا اگر علم و آگاهی و اطلاعات داشتم شاید می شد حتی در این زمینه هم صحبت کرد و این هیچ ارتباطی به پیشگویی نداره. اگر اهل علم هستید با توانایی پیشبینی رو داشته باشید و پیشبینی رو با پیشگویی نباید اشتباه کرد، دلایلتون هم باید ارائه بدید. کوتاه سخن، به نظر من امسال سال در حقیقت دگرگونی های اساسی و بنیادی است با احتمالی انقدر زیاد که به قطعیت و یقین نزدیکه. اینو عرض کرده باشم، بگذارید پیام ها رو هم بشنویم، من بر میگردم هی هستالی تو این زمینه مطلبی دارید بفرمایید، اگر نه بریم سراغ موضوع دوم که به نظر من بسیار موضوع مهم و اساسی است، با هم گفتگو داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که در جشن 13 به در امسال 31 مارچ با همکاری تایم تیوی در لیک بلبا شرکت کنید و از غرفه مرسدس بنز انسینو دیدن فرمایید. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. 1-800 گو مرسدس. منتظر دیدارتان هستم.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-9.
مریم جون، وسایل هفت سینه تو از کجا خریدی؟ منم برم.
حتما برو فروشگاه سوپر کینگ، کیفیتشون بهترین و قیمتشون هم از همه جا ارزون تره. تازه مواد غذایی ایرانی هم دارن. سوپر کینگ 5 تا هم شعبه داره تو گلندل و آلتادینا و نورتریج و کلرمانت و آنهایم. قیمتاشون رو حتما برو تو وبسایتشون چک کن، باورت نمیشه. وبسایتشون هم خیلی آسونه، superkingmarket.com. ببین superkingmarket.com. superkingmarket.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
بله آقای دکتر، متشکرم از توضیحتون. اون مسئله که فرمودین رو من، یعنی سوال من یه مقدار صرف نظر از اینکه حالا این اتفاقات کی میفته، این بود حالا بلند مدت یا کوتاه مدت، بیشتر منظورم این بود که واقعا راه ایران به سمت دموکراسی از نوع غربی به چه سمتی خواهد بود. یعنی واقعا این امکان هست که جامعه ما تبدیل بشه به یک کشوری از نوع کشورهای صنعتی غرب با مناسبات سازوکارهای صنعتی؟
ببینید، ماجرای صنعتی یه قصه دیگری است. بگذارید بریم سراغ اون مطلبی که اشاره فرمودید درباره دموکراسی. اولین بحث این است که موضوع دموکراسی بحث سیاسی است. من دیدم دوستان این رو به مسائل خانوادگی هم مرتبط می‌کنن که یه پدر یا مادر دموکراتن. خیلی اونجا معنایی نداره. تو شما میتونید این واژه رو برای هر چیزی به کار ببرید و قصدتون این هست که موضوعا به مشورت گذاشته میشه و رأی اکثریت تعیین کننده است، ولی من فکر نمی‌کنم اینو برای خانواده یا محیط کار یا یه شغل و بیزینسی میشه مطرحش کرد. حالا اینکه افراد توانایی قبول نظریات مختلف و متفاوت دارن، موضوع رو با مشورت انجام میدن، بعدن تصمیم رو میگیرن، خودشون رو مسئول میدونن یا نمیدونن، موضوع دموکراسی هست، ولی اینو به جای دیگه نبار برد. این که من ترجیحم این است که همطور که شما به کار بردید، دموکراسی درباره نوع حکومت. معنای این حرف این هست که حکومت از جانب مردم بر اساس یک قرار یا قرارداد اجتماعی به قول ژان ژاک روسو گذاشته میشه. یعنی مردمی به این نتیجه میرسن که ما برای اداره جامعهمون در یه زمینه‌ای که امروز به عنوان نظریه سیاسیه، یعنی سیاست یه پروسه هست یا فرایندی هست که تصمیم میگیره منابع و عوامل اساسی پایگاه اجتماعی، یعنی قدرت، ثروت و حیثیت یا به هر حال مقام، به چه فرد و گروهی تعلق بگیره و مشروعیت اون پذیرفته بشه. یعنی این قسمت از موضوع رو عنوان سیاست. بنابراین با مسئله اقتصاد مرتبطه ولی متفاوته، با زمینهای حقوقی کاملا مرتبطه ولی متفاوته، ولی با زمینهای فرهنگی و اجتماعی یا آموزشی یه مقدار فاصله بیشتری داره. پس اولا من و شما باید به این نتیجه برسیم که آیا شما فکر میکنید در ایران یا در ژاپن یا امریکا یا بنگلادش یا در افریقا این موضوع که مردم به این نتیجه برسن که ما برای اداره زندگی سیاسیمون، که تازه البته گفتم باید بر اساس برای تعریف سیاسی به توافقی رسید، از چیزی استفاده میکنیم که قرارداد اجتماعی است و این قرارداد اجتماعی است که مسئولین حکومت رو مشخص میکنه، یه مطلبی تحت عنوان دولت به وجود میاره که ترکیب از 4 عنصر سرزمین و مردم و حاکمیت خارجی و بالاخره حکومت، یعنی مجموعه سازمان هایی که به وضع و اجرای قانون میپردازه. حالا از اینجا شما من میفرمایید آیا مردم ایران یا در ژاپن یا چین یا در جای دیگه مردم یه همچین ظرفیتی رو دارن؟ من از نظر روانی میتونم خدمت من از که اصلا پرسش درستی نیست. یعنی انسان یه موجودی نیست که به دلایل روانی یا فرهنگی اگر یه همچی گفتگویی رو بشنوه به عنوان یه احتمال اون رو در نظر نگیره و بعد در مقام مقایسه با نوع دیگری از فرض کنید حکومت که مثلا آریستوکراسی، یعنی حکومت اشراف یا باشرف هاست، یا حکومت آلیگارشی یا حکومت تئوکراسی مذهبی، بیاد وسط اینا بگه ما اونا رو انتخاب میکنیم. اگر شما چون الان موضوع ایرانه به من میفرمایید که مردم ایران بعد از طرح این موضوع در جهت انتخاب حکومت سراغ حکومت دموکراسی یا دموکراتیک نمیان، به نظر من فکر نمی کنم پایه‌ای داشته باشه. پس مثل بسیاری از کشورهای دنیا ما میگیم حکومت رو مردم انتخاب میکنن، یه حکومتی است که بر اساس رأی مردم است و البته در چارچوب اون انواع مختلف و متفاوت رو میتونه شکل و فرم بگیره. دوم، در این دموکراسی شما بدون تردید یه قوای سگانه دارید، چون هنوز جای قوای دوگانه یا چهارگانه رو بیان نکردن و اصل استقلال و تفکیک این قوا مطرحه. بعد از اون کنار این مفهوم دموکراسی شما از یه نوع آزادی سیاسی برخورداری که آزادی احزاب، آزادی وسایل ارتباط جمعی و در این حال آزادی که خودش رو در انتخابات میتونه نشون بده برای انتخاب شدن یا انتخاب کردن، و حالا اینکه دوره 3 سال است یا 5 سال است، اینکه تعداد 5 نفرن یا 15 نفرن، این است که جنبه پارلمانی داره و یا در حقیقت انتخابات درجه ایست، مردم مستقیما رئیس جمهور رو مثلا انتخاب میکنن یا مردم یه گروهی رو انتخاب میکنن، گروه یه گروه دیگر انتخاب میکنن، اونا رئیس جمهور رو انتخاب میکنن یا هر کسی دیگری رو. خب اینا باز همچنان ترتیبی است که مادام که اصل مشورت و مسئولیت و شفافیت و اینا مطرح باشه میاد چارچوب دموکراسی. بنابراین من هیچ اشکالی نمیبینم که مردم ایران برای رسیدن به این چیزی که من و شما اسمش رو دموکراسی حالا غربی شرقی میگذاریم مسئله داشت باشم. من تو کتابم 1975 اگر مراجعه بفرمایید نوشتم که ماجرای دموکراسی رو همه مدعی هستن، حتی روسیه اون زمانی که بنده نوشتم اتحاد جماهیر شوروی که حرف 38 سال قبلا مدعی بود که دموکراتیکن، اصلا برخی از اینا نام دموکراتیک مثل آلمان روی خودشون رو میذاشتن، یعنی یا حکومت چین این گونه مسئله رو میدید، فقط اینکه این مردم چگونه رأی میدن جای گفتگو بود. بنابراین ماجرای دموکراتیک بودن چیزی نیست که کسی بخواد باش بجنگه و من اصلا اونجا اشکال نمیدونم. این که اشاره فرمودید به ماجرای فرهنگ ایران، نمیدونم این فرهنگ رو شما چگونه تعریف میکنین. اولا میدونید در ایران تعریف به فرهنگ به معنی راه و روش زندگی است. این راه و روش زندگی اولا میان مردمان شهرها و روستاها بسیار با هم متفاوت، میان مردمان برخی از مناطق ایران که یه قومیت دیگری دارن متفاوت، ولی اینا هیچ کدامش ماجرا رو به اون صورت در نمیاره که مثلا با توجه به ترکیب اقتصادی که اون جنبه ایلاتی و یا عشایر رو به اون صورت قبلی یا مالکیت اصلی، مالکیت زمین و ارباب باشه که اون روز امروز دیگه نقشی آنچنان در جامعه ایران نداره، اینا عامل تعیین کننده باشن. یعنی من فکر میکنم که وقتی شما اشاره به یه فرهنگ ایران میکنید، یه فرهنگی است که ای بسا همکنون هم به فرهنگ غربی نزدیکتره تا فرهنگ 100 سال قبل خودش. یعنی ما اگر بخوایم تفاوت‌های امروز همین ایران رو حتی با همون جلوه‌ها و جنبه‌های مذهبیش با 100 سال قبل مقایسه کنیم، ما به غرب نزدیک‌تریم تا به 100 سال یا 200 سال قبل خودمون. بنابراین راجب کدام فرهنگ صحبت می‌کنیم؟ این راه و روش زندگی دگرگون شده. اگر من و شما یه توافقی بکنیم که این نوع خوب حکومته، یا به قول چرچیل چون ضعیف‌ترین حکومت بهترینه و یا دوای درد همه دموکراسی‌ها دموکراسی بیشتره، خب من و شما این رو انتخاب می‌کنیم. مهمش هم این است که شما ساختار دموکراتیک داشته باشید. شما احتیاج به مردم دموکرات البته بر اساس این تعریف محدود ندارید. بسیاری از جوامع هستن که مردمانش ابداً با مفهوم دموکراسی آشنا نبودن، نمونه برجسته‌اش هند و کشورهای دیگه، ولی اونا اومدن ساختارهای دموکراتیک رو در جامعهشون فراهم کردن و مردم پذیرفتن که رأی بدن، مردم پذیرفتن که در انتخابات شرکت کنن. و چون تنها مسئله دموکراسی انتخابات نیست، اینم یه گرفتاری بزرگه. دموکراسی یه مفهوم، انتخابات یه جزء خاصیش که در یه شرایط ویژه‌ای انتخابات نماینده اون دموکراسی میتونه باشه، در غیر این صورت نه. چون این انتخابات رو خیلی جاها در دنیا انجام دادن که ابداً بویی از جنبه دموکراتیک درش نیست. بنابراین مسئله اصلی آزادیه، موضوع بعدیش مسئله در حقیقت پذیرفتن رأی اکثریت هست با توجه به اینکه همیشه رعایت حقوق اقلیت رو میکنه و در یه چارچوبی که هیچ وقت به اکثریت این اجازه رو نده که با رأی خودش حقوق و حرمت آدمهای دیگر چه اکثریتی رو و چه اقلیتی رو نادیده بگیره، این چیزیست که همکنون در ایران وجود نداره، زیرا اون چارچوب کاملا اجازه میده که نه تنها علیه اقلیت ها از هر قبیل بلکه علیه اکثریت عمل کنن، به طوری که شما در ساختارای اصلی حکومت از فرض کنید که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته یا از شورای نگهبان گرفته یا مجلس خبرگان یا مجمع خبرگان رهبری گرفته، شما تقریبا یا مقامات اصلی شما باید فقیه باشید یا مجتهد باشید. بنابراین حتی مرد شیعه مسلمان اثناعشری در بسیاری از این ساختار اصلا راهی نداره. حالا اگر شما زن هستید که دیگه هیچی، اگر حتی به اقلیت سنی تعلق دارید که به یک بار موضوعتون منتفیست، بعد بر بقیه زمینه های سیستم هم این داره حکومت میکنه و حاکمیت داره. بنابراین اون چیزی که مطرح است اصلا دموکراسی غربی چیز عجیب و غریب نیست. اصلا دموکراسی کجا؟ دموکراسی که در فرض بفرمایید انگلستان هست یا در فرانسه هست یا به یک بار حتی در استرالیا هست یا در اسپانیا هست یا حتی به یک بار در کانادا هست، اصلا در امریکا به اون صورت نیست. یعنی این مفهوم دموکراسی غربی هم یه مفهوم کلی است که در کلیاتش میشه اومد گفت اینا ویژگی‌های تقریبا همه‌شونن و من هیچ اشکالی برای استقرار چنین حکومتی در ایران، حکومت دموکراتیک بر اساس این تعریفی که امروز شما در این 20 کشور پیشرفته یا صنعتی جانچون اشاره کردید نمیبینم. و بعد مگر یک کسی مدعی است که ما باید نوع دیگری از حکومت داشته باشیم، من خوشحال میشم به من بگه اون نوع حکومت کدام حکومته؟ آیا حکومت تئوکراسیه، یعنی حکومت مذهبیه؟ خب میتونیم بحث بکنیم. یا فرض کنید حکومت اتوکراسیه یا تئوکراسیه یا حکومت الیگارشیه، خب میشه راجب همه اینا، یا حکومت مارکسیستیه، میشه راجب همه اینا صحبت کرد که حالا اون ارتباطش اولا به واقعیت‌های سیاسی تا کجاست و بعدم ارتباطش با فرهنگ و جامعه ایران. به همین جهت است که خیلی راحت میتونم بگم در یه نگاه خیلی ساده سطحی، من هیچ اشکالی برای این که حکومت در ایران بر اساس اصول دموکراتیک عمل کنه و ما حکومت دموکراسی داشته باشیم که اولا خودش یه پروسه است، بعدم به درجات مختلف و متفاوته و در جوامع و فرهنگ‌های مختلف هم شکل و فرم‌های کمی متفاوت پیدا کرده، ولی همچنان میشه اصولی رو که میشه 10-15 تا 20 تاشو نوشت با هم شریکن. مهمترین مسئله به نظر من اعلامیه جهانی حقوق بشر است که اگر مبنای قانون اساسی و قوانین مدنی قرار بگیره، سه چیز دیگه که ما ایرانیان نسبت بهش حساسیم اتفاق میفته: یکی جدایی دین از حکومت، دوم موضوع خیلی مهمتر از همه اینا آزادیه و سوم مسئله دموکراسی است. به همین جهت که اعلامیه جهانی حقوق بشر اگر مبنای قانون اساسی و قوانین ما باشه و حق و حرمت انسانی رعایت بشه، شما با مسئله آزادی دموکراسی و جدایی دین از حکومت روبرو هستیم و این چهار تا موضوع مختلف ولی مرتبط به همان کلام مورد نظر من هست و اون چیزی که مورد توجه شما بود دموکراسی بود که مسئله آزادی و جدایی دین از حکومت و اعلامیه جهانی حقوق بشر میتونه مرتبط باشه. این چیزی است که من میبینم و هیچ اشکالی هم توش نمیبینم. امروز ده ها کشور در جهان وجود دارن که از نظر توانایی های علمی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و سابقه تاریخی و فرهنگی در رده های خیلی خیلی کمتر از ایران هستند و همچنان به عنوان حکومت های دموکراتیک دارن عمل میکنن. نمونه دیگرش نزدیک خود ما ترکیه است و یا حتی عراق به یک اعتبار که وارد یه مسیری شدن که حداقل مثلا در عراق در جهت وسایل ارتباط جمعی آزادی است. همینقدر که ماجرای احزاب و وسایل ارتباط جمعی به عنوان دوتا اصل اساسی شناخته بشه و شما بعدن از طریق انتخابات میتونید به هدفهای مورد نظرتون برسید و تصور نمیکنم، چون اشاره فرمودید، ماجرای فرهنگ ایران و ماجرای عرفان و اینا اصلا نقشی در این موضوع داشته باشه. حتی به نظر من جایگاهی در مسائل اجتماعی ما حتی آموزشی ما و حتما حقوقی ما ندارن، ولی که اینا اصلا حرفی برای گفتن ندارن، مطلبی جز یه مقدار شعارهای خیلی کلی که در اون مفهوم کلیتش خوب است و درست، ولی در مفهوم پیاده کردنش اصلا هیچ معنایی نداره. فرض کنید شما بخواید اوضاع سیاسی مملکت رو به دست عرفا بدید، من نمیدونم اولا این کدام عارف است که حالا قصد قدرت و حکومت رو داشته باشه، یا اصلا از مفهوم سیاست چه تعریفی داره که ما نگران گروه عرفا و یا فرض کنید که مؤمنین در این زمینه باشیم، اون هم به چی، اون هم وقتی که اصلا حرفی برای گفتن و یا مطلبی برای اداره کردن جامعه. حالا اگر این مطالب من پاسخی است برای پرسش استالی که هیچ، میگذریم ازش. اگر تو این زمینه حرفی یا صحبتی دارید باید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم، صحبتون بعدم با هم ادامه میدیم.
من میمونم یک سوال دیگه.
خواهش می‌کنم، تمنام کنم. شنگان ارجمند با ما باش.
بهاران خوش با، نوروزتان خوشسته با. در افتاقه نوروز امسال رستوران حاتم در میشن ویهو با غذای مخصوص شب عید، سبزی پلو ماهی و چندین غذای متنوع دیگر از انواع کباب ها و از خورش بادنجان تا فسنجان شما را پذیرا خواهد بود.
جان جان، بادنجان، فسنجان، هزار جان، احسن
بابا شعر؟ به چه احسن گفتی؟ سبب این هیجان چی؟
حضرت حاتم، به این همه تنوع در سفره ما ایرانیان و رستوران حاتم در میشن ویهو احسن باید گفت.
اما بابا شر، تو برای شب عید ما چند ایشیده ای؟
قربان، در صورت موافقت آن حضرت سبزی پلو شب عید را یا در رستوران حاتم میشن ویهو برد کرده و یا به قصد دلیوری خواهن نمود.
با خرید $50 به بالا از دلیوری مجانی رستوران حاتم میشن ویهو بهره‌مند خواهید شد.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلئر 818 765 1025. عضو 35 و 55 درصد ایرانیان.
ماست و مسیر و ماست و خیار آبری، دوغ‌های گازدار و ساده آبری، سرشیر آبری و ماست پروبیوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فرآورده‌های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی نظیر و عالی. آبری 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 آبری
بانو. کتبانو با اطمینان به پاکی و تمیزی فرآورده‌های مرغوب و ممتاز خود، مشکل پخت غذاهای بهگیر ایرانی را برای خانم‌های کتبانو آسان کرده است. میل کردن فرآورده‌های کتبانو با شما، به به شنیدنش با ما. کتبانو، انتخاب درست هر بانو.
میدونین که من آشپزیم خوب نیست.
پس غذاهای به این خوشمزگی رو چطوری درست کردید؟
خوشمزگیش مال کانترتاپ آشپزخونه است.
آقای شهرام بروخین، شما چقدر تبلیغ این سنگ‌های سانکرست خودتون رو میکنید؟
تبلیغه؟
کامان،
بزرگترین کارگاه برش سنگ و نصب آن در کنار زیباترین سنگ‌های تزئینی و طبیعی، تایل و سلب در زیر سقف ستونکرست. ستونکرست در نورث هالیوود.
لابد سنگ‌های ستونکرست باعث ازدواجم میشه.
تصور کنی منزلی رویایی با سنگ‌های طبیعی ستونکرست، البته در آشپزخونه، دستشویی‌ها، فایرپلیس، بار، باربیکیو، زمین اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن.
پس شخص شخصیت خواستگار چی شد؟
منزلی شیک با سنگ‌های کمیاب شخصیت نیست؟
کامار.
ستون کرست 818-503-0606 818-503-0606.
چه شوهر پهلوانی داری؟ چه راحت شیجه زد تو آب؟ آب سخت سرد نیست؟
نگران نباش، با استفاده از سیستم‌ها و پنل‌های خورشیدی کیترسولار آب سخت رو گرم کردیم. شما نیز با بهره‌گیری از سیستم‌های خورشیدی کیترسولار بدون استفاده از هیتر و پرداخت پول گاز و هزینه‌های اضافی با داشتن 20 سال وارنتی می توانید از گرمای دلپذیر آب استخر لذت ببرید. 1-888-522-823-77 1-888-522-823-77 عضو 08
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، ممنونم. من سوال اولم در واقع با نگاهش به روحیات حاکم بر ایران و مردم ایران و اون روحیات عرفانی بود و چقدر این چون این جامعه آمادگی پذیرش مفاهیم غربی مثل آزادی و توسعه یافتگی و دموکراسی داره که شما فهمود این تا حدود زیادی جوابامو گرفتم، اما همچنان روی این نقش غرب میخوام تکیه بکنم. علتش هم اینه که برای خود من حداقل این کشورهای توسعه یافته غربی و حالا بخصوص از نوع اروپای غربی و اروپای شمالی به هر حال یه جوری مدل هستن، یعنی یک مدل ایدئال برای من محسوب میشن. برای همین تمایل دارم بدونم کشور خود من چقدر در این مسیر میتونه قرار بگیره، آیندهش شبیه همچین جوامعی بشه، چه به لحاظ حالا اجتماعی و چه به لحاظ سیاسی. برای همین میخوام اینجا باز یه نوع دیگه سوالم شاید مطرح بکنم، به جای نگاه از درون از بیرون، و حالا شاید شما خودتون بتونید ترکیبش بکنید با سوال قبلی، چقدر این غرب، کشورهای غربی حاضر هستن یک ایران قدرتمند اگه مثلا به وجود بیاد رو تحمل بکنن، ایرانی که به لحاظ به حال اقتصادی داره استقلال باشه، تولید کننده باشه نه فقط صادر کننده مواد خام و وارد کننده تکنولوژی از غرب، خودش به هر حال به لحاظ تکنولوژی حرفی برای گفتن داشته باشه.
ببینید من فکر میکنم موضوع رو باید یه مقدار واقع بینانه و در اندازه دید. من امروز یه برنامه تلویزیونی رو تماشا میکردم، دوست عزیزی روی خط آمدن و حرفشون این بود که آقای اوباما نشسته فکر کرده که خب من اگر این حرف رو بزنم دو روز قبل بزنم، بعد دارم میرم اسرائیل، بعد آقای خامنه‌ای گفته من دارم میرم مشهد، بعد فلان. من فکر میکنم نه، آقای اوباما و حتی آقای خامنه‌ای هم اصلا به این فکر نبودن کی داره کجا میره، و یا اگرم بوده فقط به مسئله خاص اسرائیل و ایران مرتبط بوده. ای بس ابدا آقای اوباما خبر از این نداشته که اصلا آقای خامنه‌ای حرفی میزنه یا اصلا اهمیتی براش داشته. با آشنای کمی که من با این موضوع دارم، معناش نیست که ما ایرانی‌ها قرار نیست یک مرتبه فکر کنیم، ما که 1% جمعیت دنیا رو داریم و 0.8% تولید ناخالص ملی جهان رو داریم، یا نشنال اینترنشنال رو داریم نه ملی، ولی تولید ناخالص ملی ما یه چیزی است در مقام مقایسه با کل تولید ناخالص جهان حتی زیر 1%. جمعیت ما 1% از 75 میلیون نفریم در مقابل 7 میلیارد، و تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص ملی همه کشورهای جهان هم در مرز 70 80 تریلیون، ما یه چیز نزدیک 500 600 میلیون میلیاردیم. یعنی میخوام به شما بگم حالا این چقدر ما مهمی که اصلا بیان روی ما اینقدر حساب باز کنن. در یه زمینایی هست درست مثل این که فرض بفرمایید شما ممکنه به بارون اهمیت بدید چون سقف خونه یه مسئله داره، ولی بقیه اصلا برای شما مهم نیست که فردا بارون میاد یا نمیاد. اولا من و شما ایرانی باید یه مقدار بدونیم ما کجاییم. دوم اینکه کشورهای غربی درباره کوچکترین مسئله به هر حال جهان با هم صحبت و گفتگو نمی‌کنن، درباره موضوع مهمم حتی سر مسائل اساسی توافق ندارن. الان حتی شما درباره سوریه یا درباره مصر چگونه توافق میتونید بین فرانسه، انگلستان، آلمان و یا امریکا و کانادا پیدا کنید، حالا چین و ژاپن به کنار. بنابراین این تصور و توهم که اینا در کار ما هستن من باش بسیار مسئله دارم. ببین ما یه مردمی هستیم که یا خدا داره کارامونو میکنه، بعد خدا کم آوردیم ببین کارهای بد میشه، گفتیم خدا کارو بد میکنه، شیطان رو انداختیم، بعد متوجه شدیم که نه این مسئله اینجوری نیست، پس قضا و قدر و چرخ گردون و چرخ کجمدار و اینا رو آوردیم، بعد رفتیم سراغ ماه و ستاره ها که تو زندگی ما اثر دارن، بعدن رفتیم سراغ دیدیم اونم باز کم میاریم، رفتیم سراغ چشم شور این آدم و چشم شیرین اون آدم و. یعنی ببینید ما خیلی گرفتاریم که اصلا دست از سر همه بر نمی داریم، ولی اون چیز کسی که باید مواظب و مراقبش باشیم خودمونیم. و به همجاست که بنده بارها عرض کردم 90% موضوع و مسئله فردی من اگر به من مرتبط نباشه احتمالا به کسی دیگه نیست. در جهت کشورام همینه، مگر همه کشورهای دنیا هی میپرسن غربیا حالا فرانسه چی فکر کنه، اینا کی هستن، چه اهمیت دارن، چی کار میتونن بکنن. اینا حتی مسئله ساده خودشون هم نمیتونن حل کنن. شما الان اروپا با این همه درگیری و خطر به هم ریختگی مسائل اقتصادی خودشونو که قرارهاست توافقهاست رو نمیتونن حل کنن، مسئله بیکاریش رو نمیتونن حل کنن، مسئله تورم رو به نوعی که در اونجا وجود داره نمیتونن حل کنن، مسئله مواد مخدر رو نمیتونن حل کنن، موضوع طلاق رو نمیتونن حل کنن، مسئله بچه های مدارس رو نمیتونن حل کنن. حالا یک مرتبه برای من و شما در ایران نقشه و برنامه و طرح داشته باشن، من ابدا قبول ندارم عزیز که اصلا اینا فقط دنبال یه فرصت های هستن. پر رو اینا پرس کنین، امریکا یک شرکتی داره که این شرکت اگر اوضاع ایران خراب باشه سود میبره، یه شرکت یه وقتی اوضاع ایران خوب باشه سود میبره. ما ایرانی هنوز گرفتار این هستیم فکر کنیم تنها صنعت این کشور خارجی اسلحه هست، بنابراین فکر کنیم جنگ ها به اسلحه مرتبطه. نه، امروز بسیار از این کشورها اگر از یه رشد اقتصادی و رونق اقتصادی برخوردار باشن یخچال هم میخرن، ماشین هم میخرن، پنکه هم میخرن، صندلی هم میخرن. خب این صنایع چی؟ حالا تفنگ نخره، تانک نخره، چرا چیزای دیگه نخرن؟ به علاوه مگر میشه جلو پیشرفت کشورها رو گرفت؟ مگر تونستن جلو پیشرفت چین رو بگیرن؟ مگر میتونن جلو پیشرفت هند رو بگیرن؟ یا میتونن حتی جلو پیشرفت ترکیه رو بگیرن؟ چی کار کنن؟ یعنی چه طرحی بریزن، چه نقشه‌ای بریزن؟ ابدا من صحنه جهانی رو درگیر رقابت میبینم، مثل مسابقه فوتبال و بسکتبال میمونه که خیلی هم جدی است، ولی اینکه در حال جنگ و ستیز باشن و من و شما برامون تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشن اصلا نمیبینم. یعنی به همین جهت است که باور من درباره موضوعهای کلی این است که من و شما در داخل چه میکنیم. یک، ما توانایی و ظرفیتش رو داریم که نظام پرورش و تعلیم تربیت فرزندانمون رو درست کنیم. شما یه 3 ماهی وقت بدید، یکی از این تلویزیون‌های ایران هم در اختیار بگذارید، یه مقدارم میشه کارایی کرد که من توی 2-3 تا برنامه‌ام پیشنهاد کردم، اینو میشه مشکل حل کرد، مشکل پرورش تعلیم تربیت. شما بیاد مسئله نظام آموزش و پرورش ایران رو بر اساس پیشرفت‌های اخیر علمی بگذارید، نه بر اساس برداشت‌ها و سنت‌های عجیب و غریبی که بسیارش اصلاً برای اون زمانم کار نمی‌کرد، چه رسه بران. بعدا شما بیاد ماجرای زن و مرد و رابطه زن و مرد رو بر اساس اصولی که هست استوار کنید. امروز فکر کنید زنان ما، دختران تحصیل کرده ما کمتر از 100-140 کشور دیگه دنیا آمادگی و ظرفیت و توانایی این رو دارن یا در حد اونا هستن که بتونن اونایی که از یه آزادی‌های فرصت‌ها و امکاناتی برخوردار بشه برخوردار بشن یا نه، و نقشی که بدن اینا به عنوان مادر و یا همسر در خانواده ایفا میکنن علاوه بر نقش مهم و اساسیشون تو محیط اجتماعی. یا بعدن بیاد در صحنه اقتصادی، شما یک کشوری با اون همه امکانات خب میتونه صادر کننده باشه، ولی با صدور کالاها در زمینه سرمایه گذاری در صنایع و در بخش کشاورزیش بتونه توان بیشتر و بهتری رو از اونچه که داره پیدا بکنه، من هیچ دلیلی نمیبینم. حتی شما یادتون باشه که اگر بیاید نگاه کنید به مسئله نیروی انسانی، حتی نیروی انسانی داخلی، حالا بگذاریم از این 2 میلیون خارجی، و بعدش هم برید سراغ منابع طبیعی و امکاناتی که در اون کشور وجود داره، شما احتمالاً کشور ایران رو توی همین الانش به صورت خام بین اول تا 30 میبینید، یعنی جز 30 کشور اول دنیاست. و اگر اون توانایی های ما به حد اکثر استفاده خودش یا فرصتی که لازم داره برسه و از اون بتونه بهره بگیره، حتی جز 20 کشور اول دنیا بیدم، حتی حرفایی کمتر از اون میزنن که من برای تا 15 واقعا تا مسئله و مشکلی ندارم. بنابراین ما دلیل نداره که وسط 193 کشور دنیا جز 20 کشور اول دنیا نباشیم. از همه نظر شما نگاه کنید به ترکیب جمعیت، نگاه کنید به توانایی هایی که ما داشتیم و همچنان داریم، هم از نظر علمی، هم از نظر تکنولوژی، هم از نظر حتی بخش کشاورزی که جنبه ضعیف ماست، برای که ما کشور کشاورزی نبودیم و نیستیم. اینا رو میشه به راحتی مطرح کرد و به همجاست که من هیچ اشکالی سر راه اون حداقل هایی که شما به دنبالش هستید برای رسیدن به یه جامعه آزاد و آباد که این آبادش برمیگرده به آبادی از نظر اقتصادی، آبادی از نظر اجتماعی، برمیگرده به آنچه که روابط انسانی است، که بسیاری از اینا حتی در برخی از زمینه ها شما قبلا داشتیم. یعنی این چیزی نیست که شما بخواید به فرهنگ و جامعه ایران تزریق کنید. شما همینقدر که میل به آموختن علم رو در جامعه ایران دارید که به نظر من یکی از بالاترین هاست، شما در دنیای زندگی میکنید که توانایی مرتبط است به دانایی، و بنابراین برای توانا بودن شما حداقل و حد یعنی شرط لازم و ضروریش دانا بودنه، و این دانایی رو شما در داخل به نظر من دارید، مثلا با اومدن دختران به صحنه علم، و در خارج هم که شما فقط در امریکا رو که نگاه میکنید، بارها عرض کردم در امریکایی که 21% مردم دیپلم های اسکول دارن، ایرانی‌ها 16%، چون ایرانیان ساکن جا 16%، اما در امریکا 18% مردم مدرک لیسانس دارن، ایرانی‌ها در داخل امریکا 30%شون مدرک لیسانس دارن، و در امریکا فقط 10% مردم فوق لیسانس و دکترا دارن، ایرانی ها 28%شون دارن. این آماری است که مرکز آمار امریکا برای سرشماری 2010 منتشر کرده، آمار کشور امریکاست. یعنی شما مجبور لیسانس و فوق لیسانس در امریکا 28 18 به اضافه 10 ما 30 به اضافه 28 58 دیم. یعنی نیمی از جمعیت اونور 25 سال ما یا 26 سال ما مدرک فوق لیسانس و دکترا دارن، در مقام مقایسه با امریکا لیسانس و فوق لیسانس و دکترا دارن. خب شما یه همچین جامعه ای که از جامعه میهمان خیلی خیلی از نظر علمی و آماری جلو افتاده، چگونه میتونید این مردمی رو که همچین ظرفیت علمی و توانایی دارن رو برای توانایی های اقتصادی و سیاسی نادیده بگیرید؟ بنابراین من هیچ اشکالی از این بابت برای رسیدن ایران به نوعی از دموکراسی و آزادی و آبادی که با ویژگی‌های فرهنگ و تاریخ ما همخوانی داره، ولی در همون مسیری است که کشورهای مختلف و متفاوت از برزیل گرفته تا ترکیه گرفته، کانادا گرفته، و حتی کشورهایی که اخیراً از بلوک شرق در آمدند، مانند فرض کنید لهستان یا کشورهای از اون قبیل ما نداشته باشیم. این است که من هیچ مانعی سر راه آزادی و آبادی ایران جز اراده و تصمیم مردم برای رسیدن به اون نمیبینم. یعنی ما الان گرفتار دو مشکل اصلی و اساسی هستیم، یکی یأس است و یکی ترس، ولی علتش این است که یأس و ترس به این دلیل غلبه داره که هنوز کارد به استخوان مردم نرسیده. یعنی روزی که کارد به استخوان مردم برسه، که به دلیل تحریم ها و وضعیت اقتصادی و پریشانی که به صورت فزاینده در ایران اتفاق داره میفته تحقق پیدا کنه، اون وقت است که به دلیل اینکه لایه‌های اصلی و اساسی مغز یا دو نیاز انسان، یکی نیاز به یا ارضا کردن یا برآورد کردن نیازهای فیزیکی و مادی و جسمانیشه، و دوم نیاز به امنیت و آرامشه، وقتی این دو به هم بریزه، عامل یأس و ترس دیگه نقشی نداره، چون عامل یأس و ترس در لایه‌های بالاتره. در نتیجه روزی که مردم کمی با مشکل قحطی و گرسنگی روبرو بشن، و روزی که امنیت کلی که به صورت حقوقی و قانونی به مقدار زیادی همکنون نیست در داخل به دلیل تجاوزها و دزدی‌ها که آغاز شده به هم بریزه، اون وقت است که شما خواهید دید مردم دیگه نه ترس و نه یأس عاملی که ظرف 34 سال گذشته اونها رو نگه داره نخواهد بود، بلکه حالا برای رسیدن به اون ایران آزاد آباد اقدامی که مناسب ببینن انجام خواهند. به هر حال چیزی است به نظر من میرسه. من متاسفانه به پیام‌ها رسیدم، ناچار بود ازتون خداحافظی کنم. اگر مطلبی بود خوشحال میشم یه وقتی دیگه تشبیه با هم صحبت کنیم.
خیلی متشکرم.
تمام کنم. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند با ما باشید.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yedidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
همین چهارشنبه 12:30 خانم ایوا عابد از اکویتی پروتکتر در مورد راه‌های جلوگیری از فورکلوزر و انجام لون مودفیکیشن اطلاعات مهمی در اختیار شما قرار می‌دهند. 818-992-2033.
سیدی های خودآموز انگلیسی نصرت به همه مادران و پدرانی که نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند کمک می کند که انگلیسی را به راحتی بیاموزند. 310-227-0771.
سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند. تلفن ارتباط 818-884-2054. برای اطلاعات به وبسایت partyorganization.com مراجعه کنید.
بامدادی نو آغاز شده است. بامدادتان خوش. برخیزید روز جدیدی را آغاز کنید، روزی نو، روزی تازه، و از همکنون به شادمانی اندیشه کنید. آری، بکوشید از غمها شادی بسازید، از ضعف قدرت و از ناتوانی توانمندی بسازید. به یاد داشته باشید که کاری ناممکن نیست، تمرکز فکر میخواهد، خودنگری و تسلط بر نفس میخواهد.
برای سفارش سیدی های غزلیات حافظ، صبح امید و مناجات های خواجه عبدالله انصاری با صدای جاودانه نورالدین ثابت ایمانی، با من لیلا ثابت ایمانی تماس بگیرید. 310-428-2513.
گشایش سوپرمارکت و داروخانه پارس در شهر لیک فورست از 14 مارچ. 949-581 پارس، 949-581-7277.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
سال نو مبارک. اگر اتومبیل شما BMW، جگوار، انفینیتی، لند روور و یا هر اتومبیل لوکس دیگری است و ترجیح می دهید که یک اودی نو را از اودی بیورلی هیلز سوار شید، این خبر شنیدنی است. در حال حاضر اودی بیورلی هیلز تا $3,000 تخفیف ویژه به شما ارائه می کند تا انگیزه بیشتری برای تهیه یک اودی داشته باشید. شما به عنوان مشتری اودی بیورلی هیلز واجد شرایط برای دریافت مزایای انحصاری فلتشر جونز خواهید بود، از جمله کارواش‌های رایگان، استفاده از لونرهای مجانی هنگام سرویس اتومبیل شما و بهره‌گیری از ولی پارکینگ مجانی ما. امروز یک اتومبیل اودی رو سوار شید و تا $3,000 تخفیف اضافه بگیرید.
Call us at 424-281-5600. Visit us at audibeverlyhills.com or drive over to Wilshire west of Robertson.
با درود، من لادن همایون صفت هستم و از شما دعوت میکنم هر شنبه از 9 صبح شنونده برنامه متفاوت گل همیشه بهار باشید. وعده ما همین شنبه 9 صبح.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. 8 شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و 3rd استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب میباشد. mypaninicafe.com.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. به گزارش منابع خبری در جهان، سرانجام پس از ساعت‌ها مذاکره مقامات دولت قبرس، وزیران دارایی کشورهای منطقه یورو، کمیسیون اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا کمک مالی به کشور بحران زده قبرس به تصویب رسید. بر اساس طرح نجات مالی قبرس، دولت این کشور باید در قبال دریافت وام 10 میلیارد یورویی ساختار بانکی کشور را اصلاح کند، روند خصوصی سازی را سرعت بخشد و مالیات بر درآمد شرکت‌ها را نیز تا 12.5% افزایش دهد. رئیس جمهوری قبرس امروز در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد بانک‌های قبرس این هفته کار خود را از سر می‌گیرند، اما سپرده‌گذاران نخواهند توانست همه پول خود را از بانک تحویل بگیرند. وی در این حال گفت کنترل نقدینگی سپرده‌گذاران اقدامی کاملاً موقتی است و به زودی برداشته خواهد شد. رئیس جمهوری قبرس این اقدام را تنها راه چاره برای جلوگیری از ورشکستگی اقتصاد کشور توصیف کرد. بانک مرکزی اروپا تهدید کرده بود در صورتی که تا روز دوشنبه امروز دولت قبرس با وام دهندگان بین المللی بر سر دریافت کمک مالی به توافق نرسد، تزریق نقدینگی به بانک‌های قبرس را متوقف می‌کند. سازمان عفو بین الملل امروز اعلام کرد پیشنویس پیمان تجارت اسلحه در سازمان ملل متحد نمیتواند از انتقال اسلحه به کشورهایی که ممکن است ناقض حقوق بشر باشند جلوگیری کند و از این پیشنویس انتقاد کرد. بر اساس بیانیه سازمان عفو بین الملل، سازمان‌های مدافع حقوق بشر از اینکه این پیمان از انتقال اسلحه به کشورهایی که در زمینه نسل‌کشی و جنایات جنگی جلوگیری می‌کند راضی هستند، اما در این حال به نظر این سازمان‌ها پیشنویس جدید پیمان تجارت اسلحه از انتقال اسلحه به کشورهایی که ناقض حقوق بشر هستند جلوگیری نمی‌کند. پیشنویس پیمان تجارت اسلحه می تواند به اولین پیمان بین المللی برای تبعیت مقررات جهت تجارت 70 میلیارد دلاری اسلحه در جهان تبدیل شود. کنفرانس تهیه این پیشنویس 8 ماه جاری فروردین 3 روز دیگر به پایان می رسد. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس همکنون در مرکز شهر 73، در منطقه ولی 81 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 67 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 52 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستم میرسم که کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق، مورالیتی، ریالیتی، ریسپانسیبیلیتی و مثلث زحمت، استراب و استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو در روز چهارشنبه، همین چهارشنبه 27 مارچ از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهم داشت. این کنفرانسی است که 8 هفته ادامه خواهد داشت و محل برگزاری اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین هست. همین محل در ایرواین روز شنبه و یک شنبه ششم و هفتم اپریل از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهم داشت. بنابراین روز شنبه و یک شنبه ششم و هفتم اپریل از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر هر روز به مدت 6 ساعت و 2 روز 12 ساعت کنفرانس کودک درون در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا برگزار خواهد شد. همچنین دو سفری که در پیش داریم همچنان روزهای آخرش رو طی میکنه به خاطر اینکه کشتی در حال سولد اوت شدن و یا فروش کامل هست. یکی سفر 3 شب و 3 روزه است از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 19 اپریل سه هفته دیگه آغاز خواهد شد و دیگر کنفرانس سفر 7 شب و 7 روزه است از ونیس در ایتالیا که از شنبه 22 تا شنبه 29 جون برگزار خواهد شد. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام آرزوتون تبریک میگم و براتون همیشه آرزوی تندرستی شادی میکنم.
لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر من و همسرم یه دختر 2 ماهه داریم و توی آمریکا زندگی میکنیم. 7 سال پیش دقیقا اول ازدواجمون با اینکه از زندگی توی ایران تقریبا راضی و خوشحال بودیم هیچ وقت هم قصد خارج اومدن نداشتیم، ولی همینجوری اون موقع سال اولی بود که از این فرمای لاتاری واسه گرین کارت میفرستادن و اینا منم یه دونه پر کردم و همون شانسی دفعه اولم برنده شدیم. حالا از اون موقع تا حالا خیلی دودل شدیم و همیشه در رفت آمد بودیم. ما چند سال اول رو واسه اینکه گرین کارتمون رو حفظ بکنیم هر 6 ماه یه بار 2 هفته میومدیم امریکا و برمیگشتیم به ایران و بعد از اینا که سیتیزن شدیم الان 3 سالی میشه که توی امریکا مستقر شدیم و دخترمون هم همینجا دنیا آوردیم. حالا سوالی که برام پیش اومده اینه که واقعا نمیدونیم که کجا برای زندگیمون بهتر هستش، کجا برای آینده دخترمون بهتره و شما هر سوالی که دارین از من بفرمایید بپرسین که شاید شما
چند سالتونه؟
من 35 سالم هست.
همسرتون چند سالشونه؟
37.
خب شما چی خوندید و چه میکنید و ایشون چی؟
من کامپیوتر خوندم، شوهرم برق خوندم.
خب اون وقت هر دوی شما، حالا البته درست دختر 2 ماهه دارید، قبل از به هر حال تولد دخترتون کار میکردید و تو رشته و کار خودتون بودید یا نه؟
بله آقای دوست، ما توی ایران توی رشته خودمون کار میکردیم هر دو، ولی توی امریکا که اومدیم هیچ کدوم نتونستیم کار توی رشته خودمون اینجا گیر بیاریم و خب همیشه از همین کارهای پایین هم کردیم دیگه.
خواهد چه ضرورتی داشت اقامت در امریکا؟ فایدهش چی بود؟
آقای دوست اشتباه نادانی جوونی، واقعا من هیچی دیگه نمیتونم اسمشو بذارم.
یعنی ببینید من شرایط و ایران رو نامناسب برای خیلی ها میبینم. بعضی هم واقعا مسائل و مشکلاتی دارن یا به یه چیزی که مربوط به جامعه ایران هست یا اون محیط هست حساسیت هایی پیدا کردن یا گرفتاری هایی پیدا کردن، ولی در حالت عادی و معمولی من فرض کنید برم دانشگاه و درس بخونم و بعد یه دفعه پاشم بیام امریکا، حالا برای گذران زندگیم مجبور بشم یه مقدار کاری بکنم که در مسیر رشد من، در مسیر شادی و لذت و رضایت من نباشه و بعد اسمشو بذارم فقط من در این کشور هستم. من واقعا دلیل نمیدونم. اگر شما در این 7 سال شرایطی به وجود آوردید که حالا میتونید وارد یه مسیری بشید که رشد خودتون رو، پیشرفت خودتون رو از نظر فردی، یعنی اون چه که هستید و بعدن اون چه که دارید رو افزایش بدید، بله، ولی دختر 2 ماهه حالا در ایران حتی 2 سالش بشه، 12 سالش هم بشه، اونقدرها فرق و تفاوتی نمیکنه. به علاوه اوضاع و شرایط ایران به این صورت باقی نمیمونه که برخی از مسائل و مشکلاتی که همکنون هست وجود داشته باشه. این است که من دلیلی برای ماندن شما نمیبینم، مگر اینکه یا اونجا گرفتاریای داشته باشید یا اینجا خبرایی باشه که بر اساس حرفای شما من اصلا اون رو نمیبینم.
ببینید آقای دکتر، ما از نظر مالی میتونیم که ایران یه خونه‌ای داشته باشیم و خب البته چون این چند سال دور بودیم از ایران همسر من سخت میشه، چون الان فعلا من میخوام مشغول بچه داری باشم و بچه دوم دنیا بیاریم بلافاصله، ولی همسر من یه نظر سخت میشه که کارگیر بیارن اونجا اولش، ولی به هر حال میتونن خیلی بهتر از این باشن و ما اونجا میتونیم خونه خودمون رو داشته باشیم.
حالا من با خونه تون نه صبر کنید، من با خونه تون کاری ندارم. ببینید عزیز، اینکه شما اینجا باشید یا اونجا، به هر حال مسئله تربیت فرزندتون در یکی دو سال اول شما رو و یا اگر فرزند دیگر بخواید تا سه سال دیگه شما رو نگه میداره، سه تا چهار سال. این شماره یک. دو، اگر شما در هر دو جا میتونید کاری پیدا کنید که زندگیتون بگذره و تقریبا در ایران هم امکانی زندگی عادی و معمولی رو دارید، من دلیل نمیبینم که اینجا بمونید. شما مسئله این است که فقط مقایسه شما، من میگم در اینجا یک کاری که خارج از رشته همسرتونه پیدا میشه که به هر حال زندگی اقتصادیتون یه جوری به چرخت و بگذرد. خب متوجه هستم، ولی احتمالاً اگر در ایران ایشون در رشته خودش بتونه کار بکنه، من فکر میکنم که شرایط مناسب تری برای ایشون هست به دلایل بسیار. شما هم میتونید همچنان نقش مادر رو برای دو سه سال آینده بازی کنید تو بعدم برحال مشغول کار بشید. من نمیدونم واقعا ماندن شما و دور بودن از خانواده و فامیل و جامعه و فرهنگ و اینا چه فایده برای شما غیر از این داره که دو نفر احتمالا هفته 40 ساعت اینجا کار بکنید که بتونید فقط احتمالا اجاره خونه رو بدید و یا هزینه های اولیه رو به نوعی بتونید جبران کنید یا داشته باشید.
آقای دکتر، ما اینجا اجاره خونه نمیدیم الان فعلا، به خاطر اینکه پدر شوهر من هم چون دائم رفت آمد دارن به خاطر گرین کارتشون به امریکا، یه خونه ای رو اینجا گرفتن و ما با برادر شوهرم که مجرد هستن مشترک این خونه داریم زندگی میکنیم، ولی همچنان لول زندگی ما اینجا خیلی پایین تر از لول زندگیمون توی ایران هست. یعنی اونجا دوتا مهندس هستیم، اینجا باید کار پایین بکنیم. ولی چیزی که عذاب وجدان به همون میره واقعا قلبا اینه که مثلا فکر میکنیم که خب اینجا خیلی پدر مادرامون دن و خودشون همین کارهای پایین و اینا رو داشتن، ولی مثلا بچهشون به یه جایی رسید. یعنی میگیم که نکنه مثلا در آینده خب بچه ما شاید میتونست از امکانات امریکا استفاده کنه و خودمون رو فداش بکنیم و اینجا بمونیم.
نه اصلا من اصلا دلیلی برای بچه دو ماه و دو ساله نمیبینم، حتی 12 سالتون عزیز. یعنی چی برو به شما چی فدا کنید که اونا به جایی برسن؟ مگر کسانی که در ایران هستن به جایی نمیرسن؟ این کسانی که الان من آمارش رو خدمتون دادم در ایران بیشترشون متولد شدند و اومدن اینجا و به اینجاها رسیدن. از اون گذشته شما حالا که سیتیزن امریکا هستید، اگر یه زمانی دلتون خواست حساب شده با توجه به شناخت آگاهی که دارید، چند سالی که اومدی تو رفتید و یا 3 سال اخیریه که اینجا بودید که مقدار زیادی راه‌ها رو پشت یعنی کوبیدید و سختی ها رو پشت سر گذاشته، یه روزی دلتون خواست میتونید بیاد. ولی من دلیلی نمیبینم که الان همسر شما اینجا بیاد خارج از رشته مسیر تحصیلی خودش کاری رو بکنه که فقط خسته به دست آوردن یه حد اقل هست. و دلیل این که شما هم یه مقدار به هر حال امکان اقتصادی دارید این است که پدر همسرتون اینجا خانه‌ای داره، ولی خب ایشون یک بابا و برادر ایشون زندگی کنید، دو هر چند وقت یه دفعه پدر ایشون حالا با کسان دیگری میان اینجا و با شما هستن. خب اینا خودش مقدار در بلند مدت مسئله و مشکل به وجود میاره. بعدم شما برید ایران، همونطوری خودتون گفتید دو تا مهندسی در جامعه ایران، شرایط کنونی ایران رو میدونم، ولی باز با توجه به نظری که دارم و خیلی هم در موردش میتونم بگم در حد یک نگاه علمی مطمئن هستم، در حدی که علم اجازه میده، اوضاع ایران اینگونه نخواهد موند. بنابراین من فکر میکنم ماجرای ماندن اینجا رو و با یه مقدار سختی و تلخی پشت سر میذارید اگر به ایران برید. بلم یادتون باشه ما در بزرگسالی دو چیزه که موضوع اصلی و اساسی ساختن و یا ویران کردن ماست، یکی شغل و کارمونه و یکی روابطمونه. و ایشون چطور میتونه در اینجا در جا بزنه اون چیزی رو که خانده در حقیقت به فراموش کنه یا به هر حال از صحنه ذهن و زندگیش خارج بشه و تبدیل بشه به یه آدم عادی، برای اینکه در آینده فرزند شما چی کار کنه؟ فرزند شما اگر یه مقدار مواظبت و مراقبت‌ها رو شما در ایران بکنید، حتی همونجا میتونه به عالی‌ترین مدارج علمی برسه، بعد از اون به دلیل سیتیزن بودنش، اگر تازه شرایط این گونه باشه که حتما نخواهد بود، اگر لازم بود برای ادامه تحصیلات عالیه اینجا بیاد. اینجا در دبستان و دبیرستان کار خاصی نمی کنن، مخصوصا اگر ما از امکاناتی برخوردار نباشیم و خودمونم این مقدار آزادی عمل و توانایی های لازم رو نداشته باشیم که فرزندان ما این چنین بتونن بدرخشن. نه، من دلیلی نمی‌بینم که اصلا شما ماجرای فرزندتون رو و آینده او رو به این معادله بیارید. اصلا خودتون مطرح، شما من گفتید اینجا ما راحت تریم، بسیار خوب، گفتید اینجا از درآمد خوبی برخورداریم، بسیار، گفتید تو رشته و شغل و کار خودمونه و در نتیجه در مسیر رشد و تکامل که دلمون میخواد قرار گرفتیم. من مثلا مسئله نشتم، ولی شما من بگید که ما اینجا اولا با یه سختی عجیب و غریبی شما آمدید تو رفتید، خود اونم یه داستانی داری، و بعدم حالا که یه شرایطی به وجود آمده که سیتیزن شدی، من دلیلی برای ماندنتون نمیدونم. یعنی کاملا اینو 90-10 میبینم، یعنی 90% در جهت رفتنتون به ایران و یه 10%. حالا اینکه با توجه به شرایط ایران اگر بخواید کمی صبر کنید که مقدار تغییرات و تحولات ایران هم به گونه بگذره که در این مسیر شما آسیبی نبینید و ضمناً در این فاصله هم همسرتون به دنبال یه شغل مناسبی برای خودش بگرده، همینجوری بی هوا حرکت نکنید در این باره، حتی ای سفری هم لازمه ایشون میتونه بره و بیاد، چون هنوز فرزندتون کوچک است، 2 تا 6 ماهگیش اونقدر مسئله ای نیست، ایشون کارش رو از در داشتن یه شغل مناسبی هم یه کمی به قطعیت و یقین نزدیک بکنه، دیگه اصلا دلیلی برای ماندن شما به نظر من اینجا نیست.
خیلی متشکرم
از راهنماییتون. خیلی
من خوشحالم. خدا نگهدار.
شنگان ارجمند با ما باشه.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
توجه شما را همین 3 شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی یونیون بانک جلب می‌کنیم. همین 3 شنبه از ساعت 1 بعد از ظهر مروری بر خدمات بانکی یونیون بانک.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777-9.
بهار و نوروز خجسته باد. گشایش سوپرمارکت و داروخانه پارس در شهر لیک فورست از 14 مارچ. از سبزی تا میوه، از گوشت، مرغ و ماهی تا هر گونه غذای ایرانی، گرم و سرد، کباب، ساندویچ، آبگوشت و حلیم، از نان سنگک و بربری داغ و تافتون تا شیرینی‌های خشک و تر و تازه مورد علاقه شما. داروخانه به مدیریت ایرانی و برچسب داروها به زبان فارسی با هدایای ویژه نوروز. با خرید بیش از $100 یک گل بول همراه با ماهی سفید یا 1 کیسه برنج 10 پوندی و با خرید بیش از $200 یک گل سنبول، ماهی سفید و 1 کیسه برنج 10 پوندی از ما عیدی بگیرید.
سوپرمارکت و داروخانه پارس در مرکوری رود در شهر لیک فورست نزدیکی ایروین. تلفن 949-581-PARS و یا 949-581-7277. 949-581-7277.
فقط تو نیستی که منو شکستی، فقط تو نیستی که با هم نموندی تو این شب و روزای بی هیاهو، فقط تو نیستی که منو سوزوندی. من همیشه
عاشق به هر که دل سپردم ازش بدادی خاطره برام این همه تنها شدن و شکستم منو دیگه از وکیلش بترسون.
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم. شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 prolazeclinic.com
K-I-R-N
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خانمی بس شدم مثل
این که بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
خسته نباشید. من قبل از برنامه شما زحمت کشیدین گوشی رو برداشتید، بعد گفتید اوکی برنامه هنوز شروع نشده و همینجوری من گوشی دستم مونده که همینجوری هم دارم میشنم، ولی حالا خدا رو شکر لحقل فیض بردیم از صحبت
از شما. بگذارید من این نکته رو روشن کنم. ما در رادیو 5 تا خط داریم خانم، بعد هر 5 تا خط روشن به ترتیبی که روی خطش فوردن من دوستان رو میارم، بنابراین همه اگر دلشون بخواد روی خط باید باشن. بفرمایید.
بله منم میگم لحقل فیض بردیم از صحبت های شما. آقای دکتر، حالا قرار داد مزاحمت که حالا وقتتون هم زیاد باز نگیریم، چون یکی دوستمون خیلی وقت شما رو بابت دموکراسی اونجور صحبت ها گرفتش.
نه نه وقت منو نگرفتن عزیز.
ایشون زمین اینقدر شما لطف دارید.
نه 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 نه
صبر
کنید صبر کنید صبر کنید. ایشون پرسشی مطرح فرمودن، منم نظرم رو گفتم، اگر هم طولانی بود که نبود انتخاب من بود. بفرمایید. جان
خب میگم ما هم فیض بردیم دیگه. بعد من از یکی شما رو زنگ زدم گفتم خانم قبل از برنامه آقای دکتر منو به وصف شدم، من هستم همچنان رو ایرشون. بعد که خانم گفتن که بله هستم، این دفعه شما گوشی رو من لحظه ترسیدم به خدا. در طور آقای دکتر ممنون از لطفتون، ممنون از زحماتتون. اینه که حالا من دیشب توی یکی از صحبتاتون شنیدم مثلا فرمودید بچه قبل از مثلا 24 ماهگی مثلا جلوی تلویزیون گذاشته نشه، که به آقای دکتر همسر خودم گفتم ایوا سعید ما آرمین رو مثلا گذاشتیم، نکنه پرابلمی مثلا برای آرمین به وجود اومده باشه. اما خب آرمین بچه اول بود و ما هم خب بالاخره اعصاب و تحملامون بیشتر بود، اگر هم موردی بوده در اصل گذروندیم ازش. اما بعد از چند سال آرمین گفت ما چرا سه تایم چرا کمی هستیم، اون در اصل بگن اگه ما بچه می‌خواستیم شما الان به این خانم میگفتی که مثلا یعنی فاصله ها رو نباید انقدر زیاد کردش. اما ما بالاخره یه بچه آوردیم آقای دکتر بعد از 9 سال.
شما فرزندانتون چند ساله هستن؟
الان آرمین 14 سالشه، سامیار 4 سال و 4 ماهشه.
همین دوتا فرزند رو داری؟
بله بابا، سرمون هم رفته زیادمون هم هست به خدا. بعد تهش هم چون من آقای دکتر دخترم میخواستیم اینقدر هم این پسره گفت ما چرا تنهای من چرا 4 تا نیستیم ما چرا 3 تای ما اینا، گفتیم حالا بیاییم نکنیم از جایی که خواست خدا بود این هم پسر شد. اما خب این پسر شد و بعدش خورد به کمردردهای من و اینا بیشتر هست. همه این که میخوام بگم که بعد این بچه به پرابلم برخورد و منم مثل بچه اول شیران چنان نداشتم که مثل آرمین. خب این بچه از 2 ماه و نیم به بعد یک شیر بدون مثلا فرآورده های لبنی، یک شیر خیلی تلخ و بدمزه بود که اون هم از هلال احمر تهران به زور به هر دفعه دوتا دوتا به زور برای ما می آوردن. نیکه تفلکی با همچین شرایطی منظور چیز شد، ولی خب آیرون که مثلا الان همسرم تفلکی انقدر این روزا اینجا اومدیم اعصابش خورده بابت سامیار. بعد حالا در نهایت این که سامیار الان آقای دکتر ماشاءاللهش بشه سرشار از انرژی، سرشار از یعنی کالوری، و الان هم ماشاءالله دیگه خیلی توپولی شده ماشاءالله.
آخه اینا هیچ کنم خانم خوب نیست، آخه بچه های که قرار نیست توپولی بشن.
آره دیگه خانم همین الان مثلا من فکر کنم شما منم اول قبل از که برنامه شروع بشه خدمتتون فرمودم ما این ماه مارس تموم بشه ما اول فوریه اومدیم اینجا دیگه.
نه من چیزی نمیدم. حالا ببینید عزیز، شما یک کمی با کار من و برنامه آشنا نیستی. به من چون من برای درد دل که ننشستم به من بفرمایید الان موضوع و مسئله و مشکل گلاری چیست؟
ما این هستش که آقای دکتر زیادی هایپر اکتیو.
کدوم بچه‌تون؟
همین سامیار کوچیکه.
4 سال و 4 ماه.
بله.
میتونه مسئله ای نباشه. و بعدم الان وقتی نیست که شما فکر کنید که بیش از حد فعاله. خب فعال هست که هست. یعنی چی فعاله؟
یعنی که مثلا شما فکرش بکنید اصلا اول از اینکه نمیتونه بشینه. یعنی اصلا نمیخواد بشینه. دیگه با هر ضرب و زوری حالا به هر ترتیبی یا الان دیگه از وقتی هم که اومدیم اینجا بابا هم یه ذره اعصابش هم چیتر شده. حتی مثلا یه وقتایی به تنبیه هم میرسه. حتی آقای دکتر که اینقدر خون سرد بودن واقعا آقای دکتر ایشون رو تقریبا بزرگ کردن ولی خب خیلی لوسش کردن، هم ایشون هم مامان من خیلی به خواسته هاش توجه کردن. بعد الان با برادرش مثلا بزرگم باهاش زود تند میشه، دوام میشه، نمیدونم. در اصل سامیار ما احساس میکنیم نکنه اینجا مثلا برفرض اگر بتونیم کیندرگاردن چیزی ببریمش اصلا نتونه بنشینه سر کلاسی جایی و ما احساس میکنیم شاید خدا نکرده مبتلا به ADHD باشه.
حالا اولا خدایی نکرده و اینا ببینید سر کارم. اولا من نمیدونم که فرزندتون در چه شرایط و وضعیتی هست ولی بله. اگر شما فکر میکنید که بیش از حد و اندازه است، بهترین کار این است که خودتون و همسرتون با یه نفر صحبت کنید یا که گزارشی بدید، البته دقیق، و بعد میشه بچه رو دید. اگر هم مشکل بیش فعالیتی یا هایپر اکتیویتی داشته باشه،
بله،
به هر حال موضوع و مشکلی است که میتونه از طریق دارو درمانی یا نورو فیدبک حل بشه.
بله.
بنابراین مثل هر گرفتاری دیگری، ولی من در خود شما این مقدار پراکندگی ذهن
دقیقا میبینم. آقای دکتر شدیدن.
خب پس بنابراین یه فکری هم شاید باید برای شما کرد. برای
همون من به خدا باورتون نمیشه از وقتی هم که اومدیم اینجا شدیدتر، یعنی اصلا از کمر درد و از پشت درد و یعنی تریگر پوینت های پشتم فعال شده شدید. بعد
البته این یه دلایل پزشکی میتونه داشته باشه، یه مسئله است، ولی میتونه دلایل روانی هم داشته باشه.
خب میدونم همش اعصابه.
خب آخه شما به گونه ای که با موضوع برخورد میکنید معلومه
خیلی اگرسیو برخورد میکنم. نه
آخه مثلا آخه باورهای شما باورهای درستی نیست.
چه کار کنم آقای دکتر؟ من خودم ما هم مثلا با هر کس صحبت میکنی فهمیدم مثلا آقای دکتر هولاکویی معرفیتون کنن مثلا برای برفرض بچه یا خودم با آقای دکتر میگم بابا ما رو ببر یه دکتر، چون من واقعیت مثلا سیتالوپرام منو خواهم میخوریم خب فایده ای نمیکنه. نمیدونم یعنی نمیتونم برخوردای بچه‌ها رو اصلا نمیتونم تحمل کنم.
آخه بچه‌ها قرار نیست که ببینید بچه‌ها با هم فاصله شون زیاده و این یه اشتباه بوده. شما قرار نبوده به توصیه پسرتون بچه بیارید. شما مثل این که به شما بگه زمین پهلوی خونمونم بخره.
بله.
حالا شما دلتون میخواسته. بنابراین کار نه پسرتونه نه خداست. تصمیم شما دو نفر.
بله بله.
این شما چون گفتید خدا داده، میخواستم بگم شما اگه اون کارا رو نمیکردید خدا هم نمیکرد.
بله.
بنابراین خدا منتظر فرمان شما بود. حالا اون بکنن. دوم این که حرفتون این است که پدرش یا مادر شما به این بچه لوسش کرد. بچه لوس بچه است که بهش محبت دائمی همیشگی داده نمیشه. بنابراین بچه لوس بچه‌ای نیست که چون بهش چیزی میدن لوس میشه. نه، لوس بودن مال اینه که من محبت رو میخوام، تشنه و گرسنه محبتم، اگر دائما اون رو به من بدن من سیراب میشم دیگه، لوسم نمیشم. بنابراین اون موضوع شما نبوده، ولی داستانایی که راجب خودتون به دلیل عصبانی بودنتون یا همسرتون گفتید اونا مسئله ماست. بله، اگر من شما یه پدر و مادر نمیتونیم خودمون رو اداره کنیم، نمیتونیم به عنوان یه پدر و مادر با بچه برخورد کنیم، ما انتظار داریم دو تا بچه با هم بزرگ سالانه برخورد کنن و بعدم اون فاصله سنی. به شما توصیه کمیشه میشه گر این است که بهتره یه مقدار بین اونا فاصله بگذاری، یعنی در حدی که ممکنه اونا رو کنار هم قرار ندید. برای که مثل این است که شما یه کسی که مال کلاس دوم هست رو بذارید کلاس هشتم، کسی که کلاس هشتم بذارید کلاس دوم. خب اینا به دلیل اینکه نامناسب از محلشون و یا نوع ارتباطشون با هم نمیسازن. بعدم اون پیشنهادی که به شما کردن شاید بد نباشه با یه کسی صحبت کنید. ضمناً البته 4 سال و 4 ماه برای پسر هنوز زوده برای تشخیص بیش فعالیتی.
ماشاءالله خیلی اصلا یعنی دیروز بکنه در بیرون بوده، بعد دوباره با پارک بردیمش اینا تو راه که من این فهم مامی نمیخوای یه دقیقه این چشات رو یه دقیقه رو هم بذاری.
چرا؟ آخه نه بچه شما از کی تا حالا عزیز شما میتونید یه مدتی فکر نکنید؟ بچه هم نمیتونه فعالیت فیزیکی نداشته باشه، چه اشکالی داره؟ یعنی ببینید شما ازش انتظاری دارید مثل یه پرنده ایست که تو پرواز بهش بگاری مدتی هم پر تو ببند پر نزن، خب میخوره زمین میمیره. یعنی ببینید اون توصیه معنایی نداره. که شما بهش بگید علاوه بچه تا زمانی که بیداره درگیر فعالیت بچه بهتر که باش. مهم این است که شما یه محیط و شرایطی براش فراهم کنید که بتونه این میل رو، این انرژی رو، این نیرو رو مصرف کنه. به همین جاست که یکی از بهترین کارها این است که اگر میتونید خودتون هم یه کتابی بردارید یا یه چیزی که دوست دارید، یا با جمعی از دوستان برید پارک، اونم رها کنیدش بره با بچه‌ها بازی کنه. به دو دلیل، یکی این که آزاد و راحت باشه، دوم این که بتونه ارتباط با بقیه برقرار کنه. اگرم لازم هست کمکش کنید که بتونه رابطه‌ای داشته باشه، زبان یاد بگیره، ارتباط یاد بگیره، که بعداً چون نگرانیتون این بود که وقتی بخواد بره به محیط‌های آموزشی مثلا مشکل پیدا نکنه، خب این راهش همینه دیگه، که شما کمکش کنید ارتباط رو با بچه‌های همسن و سالش پیدا کنه، توی محیط ورزشی یا بازی بره که بچه‌های دیگر هستن. و این بهترین جاش یه پارک مناسبی است که شما هم دورا دور مواظبش هستید، وقت و انرژی هم از شما نمیگیره و از طریق اون بچه هاست که بیشترین و بهترین ها رو میاموزه. تا اینکه بیارتش تو خونه بعد بگیر حالا بگیر بشین یا چشماتو ببند، اصلا برای بچه معنا نداره. این درست مثل یک کسی به شما بگه فلان یه ساعتی به هیچ موضوعی نه فکر کن نه خیال کن هیچی، مثلا کاری شما نمیتونید بکنید، همطور در خصوص بچه هست. بنابراین به نظر من باید خواستید با یکی صحبت کنید، ولی مواظب باشید که به هر حال شما شرایط بدی داشتید یا به هر حال با توجه به وضعیت فاصله سنی بچه ها و این جا به جایی ها با مسائل و مشکلاتی روبرو هستید، یه مقداری باید صبر و حوصله به خرج بدید، یه مقدارم باید آگاهانه و واقع بینانه به موضوع برخورد کنید. امید من این است که هرچه زودتر حالت عادی و طبیعی رو فرزند
یعنی مثلا میدم. الان به نظر شما سامیار هیچ پرابلمی نداره؟ بابا کن یک لحظه ازش قفلت، یک لحظه قفلت، یه بالاخره ناقلایی.
آخه ببینید عزیز، من نگرانیم این است که از حرفای شما من اصلا نمیخوام بگم شاید فرزند شما داشته باشه، ولی به نظر من کار پرورش و تعلیم تربیتش درست نبوده. یعنی حتی اگر فرض من بر این بگیرم که فرزند شما بیش فعالیتی داره،
بله،
خب اگر حضرت چنین چیزی باشه، یه مقدار برخورد درست شما با او میتونست کمکش بکنه که خودش یا دیگران رو به زحمت نیندازه. و یا الان شما که آمدید نمیدونم چند روزه زبان رو میدونه یا در ایران هیچ کاری براش کردید یا نه.
نه 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 نه.
خب آخه ببینید، من و شما اگر بخوایم بریم سفر، من چمدون نمیبندیم، مگر بلیط رو نمیخریم. خب منم بدونم میخوام بچه‌مو ببرم اینجا، خب میبردیدش یه مقدار با زبان آشناش میکردی، برای که الانم بره تو اون محیط ها به نظر یه مقدار آزاردهنده و اذیت کننده برای بچه‌ها خواهد بود.
دقیقاً همین، بزرگی اصلا از مدرسه میترسید، میگو نه میگه اینقدر باش صحبت کنیم و با بابا جان.
حالا چرا آمدید شما اصلا امریکا تو این شهر؟
چی بگم آقای دکتر، این آقای دکتر ما یه عمری زندگی و همه چیزش رو فدای این بگم خراب شده، چی بگم؟ وگرنه ما الان به این خانم داشتید میگفتید، حالا این خانم ماشاءالله.
حالا بذار از اون بگذره، شما از بقیه با شما با بقیه چیکار دارید؟ ببینید
من منظور میخوام بگم که ما تو ایران واقعیت،
خب برای چی اومدید حالا چرا بر نمیگردید؟ برای چی اینجوری؟
خب آقای دکتر یه عمری دوست داشته اینجا باشه.
من دوست داشته اینجا چیکار کنم؟ دوست داشته
ایشون
اگر
واقعا نه با این هزینه های وحشتناک.
شما چند سالتونه خودتون؟
من الان دیگه 38 سالم شده.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون بنده خودم 40 سال، تازه با 4 تا استنت تو رگاشون آقای دکتر.
خب وقت از نظر اقتصادی و کار ایشون و شما میخواید اینجا چیکار کنید؟
دیگه والا الان ببینید فعلا ما به عنوان پسنجر هستیم. تا حالا این آقای چیز که کارمون رو اگر درست کنن، خب حالا برای آقای دکتر، حالا اگر
آخه ایشون که باید اینجا که نمیتونن حالا تو این شرایط درگیر بشن کار بکنن.
بله دقیقاً، بله.
پس آدم پزشک باشه در ایران باشه بیاد اینجا، بله، و کاری نداشته باشه، اونم در سن 40 سالگی؟
بله نمیدونم. به خدا
آخه ایشون دوست داشتن اینجا رو که چیکار کنن اینجا؟
نمیدونم، فکر میکردم که مثلا اینجا حالا قراره چه اتفاقی بیفته، یا برای بچه ها آیا اینجا بهتر هست یا نیست. درسته که باور کنید من در هر صورتش همه وقتش برای بچه ها نگران هستم.
خودم نگرانی که نشوندنده پدری و مادری خوب نیست. شما وقتی نگران هستید فقط دردسر برای خودتون و بچه‌ها درست می‌کنید. ببینید شما از یه فرهنگی میاد، الان دوستانی که سال‌هاست اینجا بودن میتونن شما رو بشنون. چگونه به موضوع نگاه می‌کنید؟ من و شما که پدر مادر خوبی نیستیم اگر نگران باشیم. ما فکر کنیم اگر رنج بسیار می‌بریم یا نگران هستیم میشیم پدر مادر خوب. اتفاقا وقتی رنج بیشتر می‌بریم نگران هستیم بچه‌هامون بیشتر آسیب می‌زنن.
دقیقاً دقیقاً، بله. همین اتفاقا هم کاش که بشه مثلا یک کمی با مسائل راحت‌تر برخورد
حالا کنم. حالا اونم ببینید عزیز، موضوع رو باید شناخت تا بتونه آدم باش برخورد کنه، ولی من واقعا دیدم میخواد که شما با یه نفر یا آدمای یک کمی آگاه با این مسائل شما و همسرتون صحبت کنید که آیا واقعا صلاحتون ماندن در این وضعیت است. علاوه ببینید پسر 4 سال و 4 ماهه شما شاید اونقدر مسئله پیدا نکنه، ولی پسر بزرگتون در اینجا مسئله پیدا میکنه. اگر او هم زبان نمیدونه، آمادگی نداره، اینجا میخواد در این سن و سالی که بچه‌ها قرار خودشون رو بسازند و یه پروازی پیدا کنن، میاد اینجا تازه میونه نه زبان رو میفهمه نه روابط رو میفهمه و نه درس ها براش به اون صورت معنی داره. این فاصله هم که هست، این جدال هم که با برادرش داره، شما داره. هم که یه کمی حالتون هر دو خوب نیست، آخه چیزی باقی نمیمونه. نه به نظر من واقعا موضوع ماندن و رفتنتون رو به صورت جدی با یکی دو تا آدم آگاه و آشنا که بهشون اطمینان دارید، همه جنبه ها و زمین ها رو مطرح کنید، ببینید که صلاحتون چه هست، و الا میتونه مسئله آفرین باشه. به علاوه اگه پسرتون هم مشکل زبان داره، پسر 14 ساله تو این سن و سال تو این محیط ها اگر پذیرفته نشه، اگر احساس نکنه که پسندیده هست، این پذیرش و پسندیده بودن موضوع اصلی و اساسی شه، و الا گیر میافته عزیز. یه کمی با یک کسی صحبت کنید، حالا اگر یه دفعه هم همسرتون خواست بیان درباره این موضوع با هم صحبت کنید. برای خودش
ما نمیدونیم چجوری شما ما
نه من رو خط رادیو تلویزیون هستم،
میدونم میگم دوسته دارم تو دفتراتون اینا پیام گذاشتین.
اگر باشه من کسی رو معرفی میکنم، متاسفانه من
وقتی پیام گذاشتی آیدوش پیام گذاشتن که مثلا همچین پرابلمی هست و بچه رو احساس میکنیم که مثلا ایدی الان تفلکی
رفته. الان تو این سن و سال کمش الان به نظر من هنوز زوده، ولی شما میتونید کمک بگیرید. به هر حال اگر پیغام گشتید حتما باهاتون تماس گرفتم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از لطفتون آقای دکتر. مرسی، ممنون. آقای دکتر خوب برای خودم معرفی کنید برم.
بله چشم، شما با دوت کنید دفتر زنگ بزنید که سر میخواد با کمان میاد. چشم.
ممنون از لطفتون آقای دکتر. مرسی، ممنون. خستم نباشید. مرسی، خداحافظ.
شما مرسی. شنگ با ما باش.
قابل توجه خانم هایی که از قرص های جلوگیری از بارداری یز، یزمین و اوسلا استفاده کردند. اگر شما از افرادی هستید که پس از مصرف این داروها موجب خون لختگی در نقاط مختلف بدن، سکته قلبی یا سکته مغزی شده اید، برای آگاهی کامل از چگونگی دریافت خسارت، هرچه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989 عبیر 888-989-2247 888-989-2247
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز آنهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توهیدیان، دو تا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهد کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
سبزی‌پلو و آش‌رشته آماده تبخ صدف بهترین انتخاب برای استفاده در ایام نوروز و سیزده بدر.
شاد سال صدف بود که گذشته، شاد سال صدف هست که میادش. شاد سال صدف بود که گذشته، شاد سال صدف هست که میادش. ارباب خودم مشکل دسته، تو در ایدونی صدف نشسته. ارباب خودم،
بله.
ارباب خودم،
بله.
حسین میچینی،
بله.
با کی میچینی؟
با صدف.
با سری قیبالا تو فهمیده ای بلا. ارباب خودم زردارو کالک، صدف بهت میگه عیدت مبارک. واقع صدف چه کرده؟ همه رو نمکی کرده. بیدی منو
سبزی پلو و آش‌رشته آماده تبخ صدف بهترین انتخاب برای استفاده در ایام نوروز و سیزده بدر. انتخاب صدف، انتخاب بهترین ها.
ارباب خودم زردارو کالک، صدف بهت میگه عیدت مبارک.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-275-55 رستوران جوان.
ستاره بارانی در صحنه تئاتر، یک رویای خصوصی.
نمایشی از ایرج جنتی عطایی با درخشش اسطوره بازیگری سینمای ایران بهروز وثوقی، چهره برجسته سینمای امروز گلشیفته فراهانی، بانوی بیادماندنی صحنه‌های تئاتر سوسن فرخ‌نیا. با ما به این رویا سفر کنید. ارائه‌ای بی‌نظیر و متفاوت از استیج 1 پروداکشن، شنبه 23 مارچ لس آنجلس ویلشر ایبل تئاتر، یک شنبه 24 مارچ در گلندل الکس تئاتر، جمعه 12 اپریل ایرواین بارکلی تئاتر. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی و یا stage1production.com مراجعه فرمایید. تلفن اطلاعات 818-563-2444.
KIRN 670 AM Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستم میرسم که کنفرانس مثلث زحمت، استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت و رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق رو همین چهارشنبه 27 مارچ از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهم داشت. کنفرانسی است که مانند همه کنفرانس‌های وسط هفته من 8 هفته یا 24 ساعت است. همچنین کنفرانس کودک درون رو به مدت 12 ساعت در 2 روز، روزهای شنبه و یک شنبه، 6 و 7 اپریل از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت، در محلی که کنفرانس مثلث زحمت و رحمت است. برای هر دو کنفرانس در اورنج کانتی پلازا در شهر ایرواین خواهند بود. همچنین دو سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه از لانگ بیچ به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 19 اپریل حدود 3 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه، و سفر دیگه 7 شب و 7 روز است از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 بندر و کشور بسیار جالب و زیبا که از روز شنبه 22 تا شنبه 29 جون خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. هر دو کشتی در حال رسیدن به مراحل آخریه فروش هستند. اینه که اگر مایلید شاید بهترون باشه که این هفته اقدام بفرمید. باش شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
عیدتون مبارک.
عید شما مبارک.
امیدوارم که سال خیلی خوبی براتون باشه. من می‌خواستم در مورد مشکلی که حالا مشکل نه، می‌خواستم خود اطلاعات اول بهتون بدم. این که من 28 سالمه. بعد آسیبایی که من خوردم از بین 3 سالگی تا 6 سالگی بوده بیشترین آسیبایی که خوردم. بعد بچه اول خانواده‌ام هستم، یه برادر دارم که 1.5 سال هم از خودم کوچیک‌تره. حالا الان چیزی که هستش، من الان با یه آقای دوست شدم که یه حدود 5-6 ماه با هم دیگه دوست هستیم و 3 تا ویژگی حالا خوبی که میتونه داشته باشه، یکی اینه که اهل حالا به خانوادهش، به پارتنرش اهمیت میده. بعد یکی دیگه اینه که اهل کاره، دوست داره کار کردن و این که دوست داره پیشرفت بکنه. و خصوصیت بعدیش که اونم باز به نظر من خوبه اینه که چون من توی رابطه قبلیم به هم خیانت شده، بعد این یه حالت چشمش پاکه و احساس میکنم که چشمش پاکه و این مشکل رو نداریم ما با هم دیگه.
ایشون چند سالشه عزیز؟
همسن من هسته.
شما از امریکا تلفن میکنید؟
نه، من از اروپا، از لندن تماس میگیرم.
شما چه مدتیست که در لندن هستی یا در اصولا خارج از ایران هستی؟
آره، در خارج از ایران یه چیز تو مایه 15 سالی هسته، 14-15 ساله.
اون وقت این آقا چند سال بیرون از ایران؟
12-13 ساله.
اون وقتیشون چی خوندن چه میکنن؟
واقعیتش دوتایمون درس آنچنانی نخوندیم میشه گفت و دوتایمون مشغول به کار هست.
حالا من نمیخوام اذیتتون کنم ولی شما چطور من میگید ایشون اهل پیش رفتند؟ مگر از راه علم مهمترین و بهترین راهش نیست؟
واقعیتش درسته راه علم بله، ولی خب وقتی که من برای مثال من حدود یک سال پیش باهاتون تماس گرفتم و استراب و استرس خیلی شدیدی داشتم نسبت به کتاب و شما به من گفتین که برای یه مدتی حدود 5-6 ماه بهش فکر نکن و بذار کنار، اگر که به اون آرامش رسیدی پس بچسب به کار، فقط کار بکن و منم همین کار رو کردم.
البته من چون به شنوندگان میشتم برای استراب و استرس یا هرچی که گفتید از کتاب نیست، از مسئله درس خوندن
مسئله
و ماجرای امتحان و محیط کلاس و ایناست. حالا شما تکلیفتون شد. نه من راجع به ایشون آخه، چون شما سه تا ویژگی خوب ایشون رو یکیش این دونستید که اهل پیشرفته.
چون خودم تحصیل آنچنانی ندارم، توقعی هم ندارم که پارتنرم بخواد.
من اصلا نمیگم توقع شما عزیز ده. من فقط میخوام ببینید، من حرفم این است، مثلا ما ایرانی ها خارج از ایران با توجه به زبان و فرهنگ و گرفتاری هایی که داریم، اگر یه مهارتی، اگر یه شغل و حرفه‌ای، اگر یه به هر حال علمی و یا حتی مدرکی نداشته باشیم، خب کار برای اون مشکله. یعنی این راه بهترین است برای بیشتر آدم ها برای پیشرفت، نمیگم برای همه و نمیگم راه های دیگه نیست. من میخوام اینم شمایی که دوتا خصوصیتی که گفتید اهمیت میده و پاکه، اون ویژگی روانیست اگر باشه و یا فعلا به نظر شما چه میرسه اونم به خاطر اینکه از رابطه قبلی آسیب خوردید، ولی تنها حسن سومی که برای ایشون قائل بودید میل ایشون است به پیشرفت و علاقمندیش به کار.
بله.
خب حالا من سوالم این است که ایشون که علاقمند به پیشرفت و کار بوده، ایشون که 12 سال تو اروپاس یا انگلستانه، از 16 سالگی آمده، ایشون چه کرده از نظر حرفه و شغلی یا درسی؟
اوکی. از نظر حرفه و شغل و اینا آدم موفقی هستش. اوکی. چند تا رستوران داره، چند تا حالا به هر حال وضع مالیش خوبه تا الان.
بسیار. پس تونسته از نظر اقتصادی خودشو بکشه.
بله،
حالا
بله،
مشکل مسئله ای که شما دارید یا نگرانیتون چون متاسفانه من وقت کمی دارم از این داری به من بگو چه هست عزیز.
والا مشکلی که هستش من الان نمیدونم که بهشون گفتم که بیایم با هم دیگه بریم کاپل تراپی و با هم دیگه شروع بکنیم به تراپی گرفتن تا ببینیم ما اصلا با هم دیگه میتونیم مچ باشیم یا نه.
نه بذار من یه تصحیح کوچولو کنم. ببین عزیز، کاپل تراپی وقتی که ما یه مشکلاتی داریم. نه 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 ولی نه حرفم چیه، اگر واقعا مسئله این است که آیا به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه، به من بگو که دوتا مشکل و مسئله ای که ظرف این 5-6 ماه پیدا کردی چه بوده یا نگرانی شما چه هست عزیز؟
واقعیتش نگرانی من اینه که من احساس میکنم که یه خورده بچه است و یه موقعهایی که برای مثال بهش میگم جدی باش، یه خورده تایم میبره تا بخواد جدی بشه و من باید بارها و بارها و بارها بهش تکرار بکنم که من الان جدی هست.
نه سب کنید. آخه چرا شما فکر نمی کنید که شما آدم نگرانی هستید و این نگرانیتون سبب میشه که دیگران رو جدی نبین؟ یعنی من اگر فکر میکنم الان بارون اومده سقف خونه میاد پایین، به دیگری که میگم، چون من نگرانم، به دیگری که میگم خب اصلا میخنده، بعد فکر کنم جدی نیست، خب آخه اون بیچاره هیچ دلیلی برای بارون و پایین اومدن سقف نمیبینه. یعنی ای بسا ماجرا موضوع نگرانی شماست و دوم اینکه میل شماست برای اینکه کمی دیگران رو به دلیل استراب، چون میدونی مشخصه استراب دومش کنترل دیگه، میل به کنترل کردن دیگرانه. خب به نظرتون یکی میاد ایشون بچه است، به دلیل اینکه نگران نیست و موضوع رو جدی نمیگیره، و دومم خب شما هم که دور رو اداره و کنترل کنید چون هم سن و سال شماست، من بذاره یاقیه دیگه. الان اگر این حرفا رو از من شما میشنید جوابش به من چی بود؟ من بهش برگردم بگم دوستت راجب تو چنین میگه، من گفت چی، چه دفاعی از خودش میکرد؟
میگه که حق با توئه و من هر کاری که تو بگی من میکنم که اون یعنی هر کاری بخوای من انجام میدم که بتونیم برای آیندهمون مشکل کمتری با هم دیگه داشته باشیم.
آخه نه عزیزم، اگر صبر کنید اگر اشکال در شما هست او چرا باید با شما کنار بیاد؟ اگر من یادم نگرانی هستم تا بارون میاد میگم باید بیدار نشست که سقف رو سرمون نیاد، اون بگه من چون میخوام با تو کنار بیام منم بیدار و نگران میمونم؟
درست آقای دکتر، به خاطر همینم هستش که من بهش گفتم ممکنه که، یعنی احتمالش 100% که موقعهایی که برای مثال من به تو میگم جدی باش، ممکنه لزومی نداره که تو بخوای جدی باشی. من فقط به خاطر همون نگرانی یا استرابیه که دارم بهت میگم جدی باش. به خاطر همین میگم که بیا بریم با همدیگه پیش یه روانشناس با هم دیگه صحبت بکنیم. شاید من خیلی آدم نکته سنجی هستم و میخوام که این رابطه خیلی خوب باشه. من میگم که نظر من اینه که میگم ما که تازه با هم دیگه شروع کردیم، خوبه که ریشه‌ای با هم دیگه شروع بکنیم و اگر که به درد هم میخوریم با هم دیگه ادامه بدیم. اینم هیچ مشکلی نداره، میگه که باشه، یعنی هیچ چیزی نداره، خدا رو شکر. حالا یه جلسه هم رفته، وان تو وان هم گرفته، هیچ مشکلی هم نبوده و دوست داره که بازم ادامه بده. ولی نگرانی من اینه که نمیدونم الان من واقعا نمیدونم الان چی میخوام.
نه ببینید عزیز، شما بهترین کارتونه که آهسته حرکت کنید. همین اصلا همین حرفی که آخر زدید خطرناک. شما چی میخواید؟ آشنایی با یک نفر، همین. و میخواید ببینید در اثر این آشنایی به جایی میرسید که بتونید برای خودتون و ایشون و آینده برنامه‌ای داشته باشید یا نه. اگر شما فقط بیستید الان دست از این ذهنیت نگرانتون بردارید که من با یه پسری همسن و سال خودم آشنا شدم، به نظر پسر خوبی میرسه، الانم یه توصیفی درباره او کردید، او هم میخواد با من دوست باشه، رابطه داشته باشه، که ببینیم چه میکنیم. بنابراین به خودتون وقت بدید. من اگر جای شما باشم، حتی حالا من خیلی مخالفتی با رفتن پرو روانشناس ندارم، نه اینکه بگم موافقم، یعنی اگر شما من زنگ میزنید گفتم برای چی میخواید برید، شما یه مقداری کوشش کنید اتفاقا خودتون باشید و یه مقدار اطلاعات درباره حال خودتون و رابطتون و اتفاقاتی که میانتون میفته رو به خاطر بسپارید که اگر لازم شد برید سراغ کسی صحبت کنید. ولی همینجوری ابتدا به ساکن، مادام که مسئله شما به گونه ایست که شما برای من بیان کردید، حالا رفتید نرفتید، این که من بگید ما میخواییم بریم که موضوعها و مسائلی که پیدا میشه و خودمون شاید نتونیم حل کنیم و ببینیم اونا چه میگن یا بگیم ما چگونه حل کردیم نظر بدن رو متوجهم. درست مثل حرفی که شما گفتید، من وقتی میگم او اینو میگه، خب مثلا باش موافق نیستم، یعنی من فکر نمی کنم یه آدم این قراره با نگرانی و کنترل دیگری بخواد خودشو سازگار کنه. یعنی
بله دقیقا هم درسته. واقعیتش یه جمله‌ای که گفت و منو خیلی نگران کرد این بودش که گفت من از زمین و زمان بدم میاد، از همه آدم ها بدم میاد و دوست دارم که یک زمانی برسه که برم یه جای دور زندگی بکنم. حتی میخوام یه مدتی، اگر که نمیدونم تو چه شرایطی با هم دیگه باشیم، دوست دارم یه مدتی هم حتی دور از تو باشم. که من گفتم اوکی، اگر که قراره الان تصمیم تو بگیر، اگر قراره که اون زمان منو تنها بذاری و بری، اوکی همین بهتره که همین الان که حالا زیاد وابستگی چیزی پیش نیومده بخوای بری. که برگشت گفتش که نمیدونم.
نه این حرفا حرفای نامناسبی عزیز، این حرفایی که بین شما گذشته اصلا حرفایی نیست که بویی از یه رابطه سالم یا دوتا آدمی که در مسیر آشنایی شناخت حرکت میکنن باشه. یعنی هنوز هیچی نشده صحبت از این که ابرم از همه بدم میاد که اون علامت بدیه. چرا فکر کنی اگر از همه بدش میاد از شما خوشش خواهد اومد؟
واقعیتش همین دیگه.
خب آخه این یکی از گرفتاری
به خاطر
بزن.
همینم میگم بیا بریم روانشناس.
اون حالا درست شد، حالا برید روانشناس، حتما هم برید، دوتایی هم با هم برید، وقت هم بگیرید، ولی کوشش کنید واقعیت ها رو. حالا درست شد، برای که دوتاتون خیر و ای با ایراد دارید. اول من فکر کردم بی خودی بیچاره شد،
بعض دوتایی ما خیلی خطا.
نه متوجه شدم، یعنی کاملا با تون در این باره موافقم. به هر حال دوتایی با هم برید ببینید چی میشه. اگرم یه روزی دوتایی خواستید بیاید روی خط، من اون وقت حسابتون رو برسم بیاید.
والله قرار بودی
ای دلتون خواست.
حتما آقای دکتر.
برای خوشحال شدم با دوست صحبت کردم.
مرسی خیلی ممنون. آقای دکتر
متأسفانه من باید برم. نه متأسفانه با آخر وقتم برم. شما حتما برید دکتر و از این باید خوشحال شدم. مرسی.
مرسی آقای دکتر. تشکر. خدا حافظ.
شنگ و نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
آیا در حال برنامه ریزی یک جشن عروسی، سالگرد ازدواج، جشن تولد، گرد همایی اداری، بر میتسوا، بت میتسوا و یا جشنی به مناسبت عیاد هستید؟ توجه بفرمایید هتل هیلتون گلندل 15% تخفیف مخصوص به کسانی که این آگهی را از رادیو شنیده باشند تقدیم میکند. با هتل 4 ستاره هیلتون گلندل با شماره 818-551-4005 با بخش کیترینگ با آقای ویگن تماس بگیرید و از تخفیف بهره مند شوید. هتل هیلتون گلندل پذیرای کیترینگ های خارج از هتل با غذاهای کوشر می باشد. امکانات وله و سلف پارکینگ با تخفیف مخصوص برای میهمانان شما. به اولین 3 نفر رزرو کننده مجلس جشن یک تخفیف اضافی تعلق می گیرد. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با آقای ویگن با شماره 818-551-4005 تماس حاصل فرمایید. 818-551-4005.
مرضیه شیرازی بانوی وام سه‌شنبه این هفته ساعت 12 ظهر در مورد شرایط جدید و ایده‌آل برای تهیه وام‌های مسکونی و تجاری با شما صحبت می‌کند. سه‌شنبه 12 ظهر با مرضیه شیرازی بانوی وام.
کلاب رستوران سفیر و اکبر مشکی، دو نام مطرح، با شکوه‌ترین مراسم سیزده بدر را با حضور آوازخوانان به نام ایران همراه با تفریحات و وسایل سرگرمی برای شما و فرزندان شما روز یکشنبه 31 مارس در پارک سرسبز و زیبای تازنوکس برگزار می‌کنند. ورود برای همه رایگان. برای آگاهی بیشتر و داشتن غرفه با شماره 818-713-90-90 818-713-90-90 تماس بگیرید. عید شما مبارک.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت‌ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855